سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان دینداری در جهان جدید، ایراد شده در تاریخ 19 فروردین ماه 1385 در مرکز اسلامی پیام نور هانوفر، آلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر میخواهی که دوستان، برادران و خواهران ایرانی و خانی سلام عرض می کنم و سال نو را درود و خجسته باش می گویم و برای همه شما آرزوهای نیک دارم و امیدوارم که خداوند کریم منان بخشش های کریمانه خود رو بر همه ما ریزان بدارد و دشواری ها به اعانت او نرم شود و راه های کامیابی و توفیق گشوده تر گردد. دوست گرامی ما با تلاوت پرتراوت قرآن در آغاز این مجلس به همه ما پیام نیکو و چشم گشایی دادند. مضمون یکی از آیاتی که قرائت کردند این بود که در مقام تبلیغ رسالات الهی نباید از هیچ کسی جز خداوند خوف و خشیت داشت. پیام اون آیه پیام دلیری است، آن هم دلیری در برابر جهالت ها و ظلمت ها، و به تعبیری که برادر گرامی ما اینجا عرضه داشتند، نور افکنی و تاریکی زدائی است. عصری که ما در او زندگی میکنیم از قضا عصر روشنگری یا عصر پس از روشنگری نام نهاده شده است، انلایتنمنت یا پست انلایتنمنت یا آفکلرونگ بمونه آلمانی ها. اما زین حسن تا اون حسن صد گز رسن، از این نور و از این روشنگری تا اون روشنگری که پیامبران الهی از او سخن میگویند فاصله بسیار است. این روشنگری اون روشنگری رو ظلمت میشمارد و اون این را. حقیقت این است که وقتی دوران جدید، دوران پس از رنسانس، دوران سکولاریزاسیون رو دوران روشنگری نامیدند، عنایتی داشتند با این نامگذاری که دوران پیش از روشنگری رو دوران ظلمت و تاریکی بدانند. همچنان که همه ما میدانیم و شنیده ایم، دوران قرون وسطا، دوران تاریکی، دارک ایجز نامیده شد و تصدقان بود که دوران روشنایی در رسید. این دوران روشنایی یکی از شاخصه های آن اعلان استقنا و استقلال از پیام های پیامبران بود و تکیه بر خرد جمعی انسانی و عقل خودبنیاد و آغاز تصرف در جهان و جهانی رو با نظم و سامان تازهی به دست انسان رها شده از قیود پیشین ساختن. امروز ما در چنین دورانی زندگی میکنیم که چنین پرچمی به دست دارد، چنین عنوانی و لقبی بر خود نهاده است و چنان عزم و اراده‌ای در دل گرفته است. گرچه که با ورود به عصر پست مدرنیسم تا حدودی پاره از اون داعیه ها فرو خفته، اون آتش ها سرد شده و اون ادعاها در مقابل ادعاهای نوین قوت و هیبت و صلابت خود رو از دست داده است. معنیس بشر همچنان در دوره‌ای به سر می برد که در تقابل با آشکار با دورانی است که پیش از آن در آن زندگی می کرده است. گشودن کلید، گشودن رمز این دوران و دانستن تفاوت‌های آن با دوران پیشین و پیدا کردن جغرافیای عصر جدید و زمینه و سرزمینی که امروز ما در آن زندگی می‌کنیم، همچنین به دست آوردن مقدمات دین و اندیشه‌ای که پیامبران به بشریت و تاریخ عرضه کردند و سنجیدن نسبت این دو و بازیافتن جایگاه خیش و از نوع تعریف کردن رسالت بشریت به نحو فردی و اجتماعی از بزرگترین وظیفه ها و دغدغه های اندیشگران و دلسپردگان به معنویت است. و این بحثی است که من امشب به اختصار در محضر شما عرضه خواهم کرد. ابعاد این بحث بسی بسی است. خود بنده در این باب گاه قلمی زدم، دیگران در این زمینه بسیار نوشتند و ادبیات این موضوع قاره وسیعی را تشکیل می‌دهد که سالها باید در آن به گردش پرداخت. و از موضوعاتی است که به این زودی آتشش سرد نخواهد شد، برای اینکه با اعماق وجود آدمی سر و کار دارد و انسان با تمام وجود به این سوال می‌پردازد و خواستار یافتن پاسخی برای آن است. من سعی می‌کنم با روی تقسیم بندی مشخصات عصر جدید رو به دست بدهم و آنگاه به کار سنجش و مقایسه با دوران ما قبل مدرن و ما قبل روشنگری بپردازم. به گمان من ما هر دوره‌ای رو میتوانیم بر چهار ستون بنا کنیم، یا برای تمیز او و تعریف او از چهار پایه مفهومی استفاده کنیم و اون رو برای خود قابل هضم و قابل شناسایی بکنیم. وقتی که میگوییم دوران جدید یا دنیای جدید، شاید در نظر پاره ای از ظاهر بینان جدید بودن این عصر و این دوران به پدید آمدن صنایع تازه و تولیدات صنعتی تازه منتهی و متکی شود. گمان کنند که مثلا در دوران جدید الکتریسته هست و در گذشته نبوده است. امروز ما هواپیما استفاده می کنیم، گذشتگان نمی کردن. امروز ما برای معالجه بیماری ها از داروهای بهره می بریم که گذشتگان از آن بی بهره بودند. امروز در شهرسازی ما شیوهی داریم که پیشینیان نداشتند. امروز آب لوله کشی داریم، گذشتگان از او بهرهی و خبری نداشتند. و بر این قیاس میتوان این لیست رو همچنان درازتر و طولانی تر کرد. البته بدیهی است که جهان جدید یکی از بارزترین مشخصات اون صنایع جدید و تولیدات صنعتی جدید است، تکنولوژی و تکنیک جدید. اما اگر ما جهان جدید رو در این وجهه و در این بُعد خلاصه کنیم، البته کوتاهی کرده ایم و ظاهر بینی کرده ایم. جهان جدید جدید است با اندیشه های جدید، نه اینکه جدید است با وسیله های جدید. بله، البته وسیله های جدید فراوان است، همه جا به چشم دیده می شود. بدون آنها تقریبا زندگی در این جهان ناممکن است. آنچنان با زندگی ما عجین شده اند و آنچنان به صورت زنجیری بر دست و پای ما پیچیده اند که خیال رهایی از آنها خیال محال است. با همه این احوال اینها حقیقت و قلب و گوهر جهان جدید و عصر جدید رو تشکیل نمی دهند. اینها حتی اکثر میوه هایی هستند که بر این درخت ظاهر شده اند. ریشه درخت و اون منبعی که از او آبیاری می شود و تغذیه می کند جای دیگر است و چیز دیگر است و به شناسایی او باید پرداخت. جهان جدید، جدید بودنش به تکنولوژی جدید، به وسائل جدید نیست، بلکه از آن مهمتر و بالاتر جدید بودن او به پدید آمدن اندیشه های تازه است. این اندیشه های تازه رو گاهی در یک کلام عقلانیت جدید می نامند. لذا عصر جدید جدید است، چون عقلانیت جدیدی در او به ظهور پیوسته است. اما تعریف این عقلانیت کار آسانی نیست، اما هرچه هست ما می فهمیم و در می یابیم که گویی جهان با عقل دیگری می گردد و آدمیان نگاه تازه‌ای به همه عالم و آدم پیدا کرده‌اند. تفسیرشان از حوادث عوض شده است، غایاتشان و اهدافشان از زندگی عوض شده است، مفاهیمی که با آنها کار می کنند تفاوت پیدا کرده است، تئوری هایی که برای تبیین جهان از آنها استفاده می کنند تغییر کرده است. و وقتی همه اینها رو بر روی هم بریزیم، اونگاه عقلانیت جدید تعریف می شود. من وقتی به اینجا می آمدم با خودم می اندیشیدم که برای تبیین این تفاوت میان جهان جدید و جهان قدیم و برای تبیین این چهار عنصر، این قوائم اربع، این پایه‌های چهارگانه‌ای که هر جهانی و هر عصری بر او مبتنی است، از چه مثالی میتوان استفاده کرد، چه نمونه‌ای رو میتوان پیش چشم نهاد و با کاوش در او تفاوت‌ها رو به چنگ آورد. گفتم پناه میبرم به یکی از فراورده‌های آشنای عالم قدیم که عبارت باشد از شعر، و اون هم شعر خواجه شمس الدین حافظ شیرازی که برای همه ما آشنا و البته محبوب و شنیدن است. به دین بعدن میرسیم. دین یکی از مهمترین اجزای جهان ما قبل مدرن است. اما برای اینکه بدانیم ما امروز چه میگوییم و چگونه میاندیشیم، قدری باید از خودمان فاصله بگیریم و نگاه نوعی به گذشته و به گذشتگان بیفکنیم و اونچه را که به طور طبیعی بی تکلف از اعماق ذهن آنها جوشیده و تراویده در پیش خود بگذاریم و اون را آینه تمام نمای عصر کهن بدانیم و در او بگردیم و بکاویم و اون عناصر و اجزای چهارگانه رو که گفتم پیدا کنیم. برای اینکه آب تراوتی هم بر خشکی این بحث افشانده شود، من ترجیح می دهم که کلماتی و ابیاتی از حافظ رو در اینجا بخوانم و اونگاه به اون باز شکافی دست بدم. خب این غزل غزل آشناست. یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی که آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره رودی خوش نمی سازد مگر چنگش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت بر میان افکندند، کس به میدان رو نمی آرد، سواران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ لعل این بیت رو هم باید میخوندم که فراموش کردم. لعلی از کان مروت بر نیامد، سالها تابش خورشید و سعی باد و باران را چشم. نمیتونم شما چقدر احساس بیگانگی میکنید بین این غزل و بین اون چی که در عصر جدید میگذرد. من میخواهم اون تفاوتها، اون تمایزها و اون فاصله ها رو در اینجا به شما نشان بدهم و توضیح بدهم، آشکار کنم که این ابیات در دل چه فضایی سروده می شده است و گذشتگان وقتی اون رو می خواندند از اون چه فهم می کردند و چگونه این اشعار با مجموعه جهانی که در آن تولید می شده هماهنگ و سازگار بوده است و چگونه با جهانی که ما این روز در رو هستیم ناسازگار افتاده است. شما البته نگویید که ما چنین احساسی نمی کنیم. اولا اگر با دقت بخوانید این احساس رو پیدا خواهید کرد. ثانیا سری هم دارد که ما چندان احساس تمایز و تفاوت و تعامل نمی کنیم. سرش این است که بسیاری از ما همچنان در عصر حافظ زندگی می کنیم، یعنی جهانبینی ما، اندیشه های ما اونچنان که باید عوض نشده است، اونچنان که باید هنوز جهان جدید، عصر جدید با قوت تمام در ذهن و ضمیر ما ننشسته است. اگر می نشست آنگاه قصه فرق می کرد. یک مثال ساده می زنم. ما عموما متعلق به کشورها و جوامعی هستیم که در این جوامع هنوز مقوله به نام آزادی مقوله جا افتاده ای نیست و این نبودن آزادی همیشه که از گله های بزرگ همه متفکران ما بوده است. ما در شعر حافظ هم رو فراوان میبینیم. به همین سبب ما خودمون رو به حافظ نزدیک احساس میکنیم، یعنی وقتی که او میگوید که پنهان خورید باده که تکفیر میکنن، ما چون درست در عصری و در جامعه زندگی میکنیم که این تکفیرها همچنان وجود دارد، این تنگناها هنوز هست و راه رو بر آزادی عمل و روش میبندد، احساس همدلی، همزبانی و همسخنی با حافظ میکنیم. این جهت نیست که حافظ همچنان اینقدر آشنا و محبوب ماست، برای اینکه حرف دل ما رو میزنه، برای اینکه چیزی میگوید، مسائلی رو مطرح میکند که همچنان مسئله ماست، نگذشته است، کهنه نشده است و بلکه بهتر از ما، شاعرانه تر و هنرمندانه تر از ما اونها رو بیان میکنند. اگر ما بنا بود که اونها رو بگوییم اونقدر هنرمندانه و لطیف و ادیبانه و تراشیده و میناگرانه بیان نمی کردیم. او با اون ذوق‌ورزی تام و تمامی که داشت سخن ما رو از ما دلیرانه تر و هنرمندانه تر بیان میکنند. به همین سبب است که شما میبینید که دیوان حافظ همچنان طبع میشود، چاپ میشود و چاپ مجدد میشود، کارهای لوکس میشود، برای هدیه به اینجا و اونجا میرود، در کلاسهای درس مطرح میشود و وسیلهی میشود برای تسکین، برای تشفی، برای اینکه آدمی بخواند و به اصطلاح حال بکند و خود رو برای مدتی در او حاضر ببیند و حافظ رو سخنگوی خود بیابد که از درد دل او حرف می‌زند. این یک حیثیت است که البته ما رو با حافظ نزدیک میکنه. اما خب حیثیتات دیگر رو هم باید در نظر بگیرید. من در این غزلی که خوندم مخصوصا عنایت به وجوهی داشتم که اون وجوه برای ما آموزنده است. اولا ببینید کلمه شهریاری رو شما در این ابیات به گوشتان شنیدید که شهریاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریاران را چه شد. توجه کنید که کلمه شهریاری همون کلمه پولیتیکس یا سیاست است که ما امروز به کار می‌بریم. در واقع ترجمه فارسی دقیق کلمه پولیتیکس است. پولیتیکس که از پولیس در یونانی به معنای شهر می آید، پولیتیکس یعنی آیین شهرداری یا آیین شهریاری. نیامد سالها تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. مدت هاییست که لعل این سنگ مرحله گرانبها در دل زمین پرورده نشده است. پس خورشید چه کار می کرد؟ پس باد و باران چه می کردن؟ تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ چرا حافظ این سؤال رو می کنه؟ به خورشید چه ارتباطی داره؟ به باد و باران چه ارتباطی داره که لعل در دل زمین پرورده نشده است؟ چرا خیلی ارتباط داره؟ ارتباطش به شما که در علم طبیعیات و زمین شناسی گذشتگان پیدا کنید. مطابق زمین شناسی گذشتگان وقتی که خورشید میتابد، نور خورشید باعث پدید آمدن احجار کلیمه میشود. با قول مولانا، همچو سنگی کوچود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. صفات آفتاب، نور آفتاب میرفت و این سنگ معمولی رو بدل به سنگهای قیمتی میکرد، بدل به احجار کلیمه میکرد. این تئوری های زمین شناسی و علم طبیعی پیشینیان بود و حافظ هم در بیت خودش همین تئوری رو منعکس کرده است. ما امروز در زمین شناسی و در علوم طبیعی چنین تئوری رو نداریم، اصلا نداریم. شاید یک بار هم به گوش شما در شعر امروزین نمود ندارد. میدونید علتش چیه؟ شاید اینکه شاعران امروزین ما علل عموم با علم زمان آشنایی ندارد. علل عموم با دانش طبیعی این زمان آشنا نیستند و لذا اصلا در شعرشون ریزش نمی کنند. این ریختن مهمه به طور طبیعی، یعنی به تکلف نباید یک تئوری علمی رو در شعر آورد. این سخن رو از شاعران بودن دور می کنه. اما همین که این بدل به اعتقاد شما شد، ناآگاهانه در زبان شما و در کلام شما و در شعر شما ظاهر خواهد شد. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای جهانم. این بیت میدونید به چی اشاره داره؟ به تئوری فتوسنتز. برگها به منزله دهانهای سبز بستان که از چی تغذیه میکنن؟ از نور ناب، همونی که شما در علوم طبیعی خواندید. از نور ناب تغذیه میکنن و بعد گلوکز میسازند و سایر مولکول‌های شیمیایی تحلیل درخت می‌دهند. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای دهانم. ای بهار عاشقی گرمای تابستانیت کو، که خزان کرد زمستان خیمه زد بر آشیانم. وقتی که حافظ سخن می‌گوید از این که لعلی از کان مروت بر نیامد سالها تابش خورشید و سقف باد و باران را چه شد، اشاره به این نظریه جا افتاده زمان خود می‌کند که در مکتب آموخته بود که تابش باد و باران در پروراندن سنگ‌ها در دل زمین فعالند و مؤثرند و از این طریق می‌کوشد تا یک رأی انسان شناسانه خود رو در باب زمانه ای که در اون زندگی میکرده بیان کنه، یک رأی انتقادی با این که مروت از میان رفته است. لعلی از کام مروت بر نیامد سالها. اما این رو که چنین بیان هنرمندانه که در دل یک تئوری علمی زمان نشسته است بیان میکنه. نظرش در جای دیگه و خامد اون سکست برز من نمیشنوی به حرز طالب سیمار و کیمیا میباش، که پیر طالب صادق عشقت به می حواله کند به موش و منتظر رحمت خدا میباش. به بیت دیگر این غزل نظر کنید. میگوید که گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان رو نمی آرد سواران را چه شد. دو نکته در این بیت هست که باز برای ما آموزنده است برای توجه به تقابلی که میان امروز و دیروز هست، عصر جدید و عصر قدیم هست. یکی این گوی توفیق و کرامت هست. گوی توفیق و کرامت به طور کلی بیان قایت زندگی و ارزش‌های حاکم بر زندگی است. آدمی به دنبال توفیق است، آدمی به دنبال کرامت است، اهداف نهایی این هاست. و حافظ اشاره می کند که اینها رو مانند گویی در میدان افکندند. چرا بازیگران به میدان در نمی آیند؟ چرا در بردن این گویی و در پیروز شدن بر حریف کوشش نمی کنند؟ این که آیا ما امروز در زندگی خودمون هم به چیزی، به عنصری به نام کرامت، به منزله قایت زندگی و هدف زندگی می اندیشیم یا نه، یک حرفیست. یکی از مهمترین چیزهایی که یک عصر رو از یک عصر دیگه جدا میکنه همین قایات و اهداف است. مردم به دنبال چه هدفی میرون و برای زندگی چه معنا و چه قایتی رو در نظر میگیرن. اگر شما بگویید که یه مفهومی داریم به نام والایی نفس، به نام کرامت، به نام کمال نفسانی آدمی و هدف زندگی اوست، همه چیز رو باید خرج او کرد و در راه او صرف کرد، از این هدف گیری یک زندگی در میاد. اگر اهداف دیگری داشته باشید، زندگی دیگری از دل او بیرون میاد. و بعد اشاره میکنند به اینکه کس رو میدان در نمیاد، سواران را چه شد. به طور کلی به مفهوم سواری نگاه بکنید دیگه. حیواناتی که در گذشته به مردم سواری میدادن، مرکب آدمیان بودن و وسیله‌ای بودن برای سفر و برای بسی اهداف دیگر. و ببینید که امروز چه مسائلی به جای اونها نشسته است. یعنی باز در اینجا شما نه تنها به تفاوت اهداف و قایات، بلکه به تفاوت وسائل هم میرسید. بیت آخر رو هم مرور کنیم. حافظ اسرار الهی، کس نمیداند خموش از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد. من تأکیدم روی کلمه اسرار است. شما حتما آشنا دارید، آقای ماکس وبر، جامعه‌شناس بسیار مهم آلمانی، حرف مهمی دارد. میگوید که ما در دوران راززدایی شده زندگی میکنیم. افسون زدایی شده ترجمه های مختلف شده از اون لیست این چند زند. وقتی بود که بشریت در دنیای زندگی میکرد که دنیای رازآلودی بود و بسیار روابط خفی در این عالم وجود داشت، نیروهای خفی و رازآلود در این عالم دخالت میکردن، برای مردم سه جادو، معجزه، دعا، نذر، نیاز و کسی از این چیزا معنی داشت به دنبال اینا میرفتن. از اون طریق میکوشیدن که مشکلاتشون رو حل بکنن. هر کسی به نحوی به اونها باور داشت. عقلانیت دوران اونها رو میپذیرفت، میپسندید و بر وفق اونها عمل میکرد و زندگی رو سامان میداد. اما گویی که امروزه آدمیان از اونها رفت توهم شده است، این پرده پندار دریده شده است و این اندیشه رازآلود دیدن جهان به کلی از میان رفته است. گویی که همه چیز روشن است و اونجا هم که تاریکی، وقتی که نور علم بر اونجا بتابد روشن خواهد شد و عقل به کمک ابزارهای شناخته شده در جهان تصرف میکند و هیچ حاجتی به اون چی که روزی روزگاری شیوه های رمزآلود عجیب و غریب بود ندارد. این حقیقتیست، حرف باطلی نیست. در این که خوب شده اینطوری شده یا بد شده بحث دیگریست، اما این که چنین اتفاقی افتاده است به گمان من در اون شکی نیست. در این که بشر امروز بیش از اون که با اون نیروهای غیبی تکیه کند، به نیروهای ظاهری ملموس و دیدنی تکیه می کند، بلکه بسیاری از اون چیزی که گذشتگان، عقلا، بزرگان، فیلسوفان گذشته به او باور داشتن، امروز اونها رو جزو خرافات می شمارند و به اونها اعتنایی نمی کند. بسیاری از چیزهایی رو که گذشتگان جزء اصول اعتقاداتشون بود، اونها رو امروز به چیزی نمی گیرند. ملاحظه کنید، ما الان جمعه آینده گود فرایدی است، روزی است که بنابر اعتقادات مسیحیان حضرت عیسی بر دار رفته است، روز عزای عمومی است در مسیحیت. دو روز بعدش که روز یک شنبه باشه، ایستر سانده، روزی است که بنا به اعتقاد مسیحیان، اعتقاد که نیست، قرب است، تداوم داشته است، عیسی از گور بیرون آمده است، از قبر زنده دوباره بیرون آمده است. 50 روز در میان دوستان خودش زنده و حی و حاضر زیسته است و پس از 50 روز به معراج رفته است و آسمان رفته است. این اعتقاد شاید امروز حتی کمتر مسیحی عالمی پیدا بشود که به همین سادگی به این امورات تاریخی اعتقاد داشته باشد. من بزرگان و علمای مسیحیت رو که دیدم میکوشن که به نحوی این اعتقادات رو تعبیر کنن، میگویند که در خیال مردم اون روزگار این چنین میگذشته است، ولی شما از این تعبیرات امروزین اگر بگذرید، 20 قرن جامعه بزرگ مسیحیت، میلیون ها میلیون مردم با این اعتقادات زندگی میکردن و اونها رو این واقعیت رو داشتن که کسی بردار برود، اون همه زخم بدوند، اون همه خون از او برود و یک جثه بیجان او رو تحویل قبر بدهند، بعد از 3 روز دوباره زنده و چالاک از قبر بیرون بیاد، 50 روز زندگی کنه و بعد در جلوی چشم مردم همینطور از جاذبه زمین کنده شود، بالا برود و برود و پشت ابرها و بعد ناپدید بشود و به ملکوت خداوند بپیوندد و همچنان هم در آنجا زنده به سر برود. یکی از اعتقادات اصیل مسیحیان است که عیسی به هر حال نمرده است، کلمه مرگ رو برای او نمیتوان به کار آورد، همچنان زنده است با بدن خود و در چرخ چهارم است، به تعبیری که از اون روزگار تا امروز رایج بوده و چرخ چهارم یا فلک چهارم هم فلک خورشید است و در شعرهای نظامی خودمون هم که به یاد دارید گفت سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. عیسی بود که رنج خود و راحت یاران رو میطلبید و نهایتا هم خورشید سوار شد، یعنی به چرخ چهارم رسید، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان رو در کشید. اما این اعتقادات برای انسان امروز اگر همینطور لخت و برهنه عرضه بشود تقریبا غیر قابل باور است، مگر در حاله از نوعی تعبیرات پوشیده شود که قدری باور کردنی می‌کنند. این از همون معنای دیسنچنتمنت، این از معنای این که ما در جهان رازدودایی شده زندگی می‌کنیم، این از معنای این که اون شکلی و اون حاله از اسرار که عالم رو در خود پیچیده بود امروز اونچنان دیده نمی‌شه. در همون شعر حافظ خوندیم، زهره رودی خوش نمی سازد مگر چنگش بسوخت، کس ندارد زهره مستی میگساران را چه شد. زهره این نزدیکترین سیاره به کره زمین، این زهره در اسطوره های گذشتگان زنی بود که معصیت کرده بود و تبدیل شده بود به یک سیاره، سیارهی که الهام بخش موسیقی بود، الهام بخش هنر بود و در آسمان ها هم به تعبیر حافظ ارغنوساز فلک محسوب می شود. شما امروز از کره زهره چه می دانید؟ جز که کره خشک خالی که نه آبی در او هست، نه هوای در او هست، نه جای زندگی در او هست. هیچ کدوم از این افسانه های زیبای شاعرانه در باره باور نمی کنید. این چیزها رو جز اسطوره ها می شماره و جهان جدید اسطوره زدایی شده است. تمام اینها بیرون ریخته شده است و در یک فضای دیگری جا داده شده است و عالم خلوت شده است و اون تعبیر اون حکیم انگلیسی آکم که گفت که جهان رو شلوغ‌تر از آن که هست نباید کرد. ما نمیتوانیم چیزهای رو به این جهان بیفزاییم که حق نداریم بیفزاییم و دلیل نداریم برای افزودن آنها و لذا جهان رو همینطور خلوت در این حدی که هست باید نگه داشت. فرض نیروهای دیگر در این جهان فرض بیدلیلیست. اگر این توضیحات من اجمالا توضیحات روشنگری باشد، میخواهم عرض کنم که جهان جدید در 4 جا و در 4 پایه که اونها را قوائم اربع اسمشون گذاشتن با جهان گذشته فرق داره. یکی در مفاهیمی که به کار میگیره، دوم در تئوری ها، سوم در وسیله ها و چهارم در آیات. وسیله ها فقط یکی از اون پایا هستند، یعنی تکنولوژی جدید که این جهان رو با جهان پیشین تفاوت و تمایز می‌بخشن. بالاتر از اونها تئوری هاست، جهان بینی هاست، تئوری های علمی است، تئوری های فلسفی است. بالاتر از اونها آیات ماست. ما چه هدفی از این زندگی داریم و در ورای این زندگی چه می‌بینیم؟ آیا این زندگی دنباله‌ای داره، دنباله‌ای نداره، در همین جا ختم میشه؟ این عالم صغیر ما محفوظ در یک عالم کبیر و یا عالم بزرگتر، یا همین عالم صغیر با همین صغیری خود و در همان صغیری خود خلاصه می شود و چیزی برای او وجود ندارد؟ اینها چیزاییست که جهان رو جدید کرده است. بچه های ما که به مدرسه می روند و علم جدید می آموزند، آگاهانه و ناآگاهانه این اندیشه های جدید به اذهان آنها سرازیر می شود. ممکن است که مثل یک فیلسوف نتواند آنها را تحلیل بکنند، اما وقتی تئوری داروین رو می خونند، تئوری نیوتن رو می خونند، کوپرنیک رو می خونند، زمین شناسی جدید رو می خونند، کیهان شناسی جدید و نجوم جدید رو می خونند، طبیعی و بدیهی است که از آن اندیشه های پیشین می برند. بلکه اندیشه های پیشین برای اونها بی‌معنا می شود. برای پیدا کردن اونها، برای فهمیدن اونها باید به کتاب های گذشته، به تاریخ علم مراجعه بکنن و برای فهمیدن اونها هم از پاره از متخصصان کمک بگیرن. اون اندیشه های هیچ وجه بدیهی نمی نماید، به هیچ وجه طبیعی نمی نماید، به هیچ وجه قاعده نمی نماید. بدیهی های اون دوران امروز غیر بدیهی شدند، طبیعی ها غیر طبیعی شدند، قاعده ها استثنا شدند. همه این اتفاقات مهم افتاده است و ما امروز در دل این جهان جدید است که چشم باز کرده ایم و به خودمان و به زندگی و به تاریخ و به خدا و به دین و به هر چیز دیگری نگاه میکنیم. این وضعیت جغرافیایی ماست، جغرافیای معرفتی و جغرافیای انسانی که ما در دل او زندگی میکنیم. عصر جدید معناش این است. از عصر جدید لطفا فقط تلفن و هواپیما و الکتریسته و غیره رو نبینید و نفهمید. چیزی بسیار فراختر از این هاست. برای اینکه آدمی ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای ما اندیشه آدمی هستیم، ولی حیوانات هم تو جهان جدید زندگی میکنن، دنیای زندگی میکنن که دورشون هواپیماست و تلفن است، ولی برای حیوانات واقعا جهان جدید نشده است، چون اونها نه تصرفی در این جهان میکنن، نه بهره از این مسائل میبرن و نه اندیشه دارن که اندیشهشون عوض شده باشه. لذا حیوانات در همون دنیای خودشون زندگی میکنن که نه قدیم است و نه جدید، همونطور مداوم است و استمرار دارد. آدمی چون اندیشه دارد و این اندیشه چون عوض میشود، دنیای او عوض میشود و بر وفق او و بر مدار او باید تجدد و قدمت رو سنجید و معنا کرد، معنای دیگری ندارد. خب اگر اینطور باشه، اومد حالا ما به سراغ دینداری که می رویم، با هوشیاری که از این طریق کسب کرده این شاید بتوانیم آگاهانه تر و دقیق تر داوری کنیم. دینداری، پیامبران بزرگ خداوند همه به دوران ما قبل مدرن تعلق دارند. البته وقتی که من میگویم پیامبران بزرگ خداوند، بدیهی است که من از یک موضع اسلامی سخن میگم، ولی اگر شما از یک موضع غیر اسلامی سخن بگید، بعد ممکنه پای بهاییت هم در میان بیاد که پیامبرانش متعلق به دوران جدیدن، ولی من در مورد اونها فعلا داوری نمی کنم. اگر پیامبر اسلام رو خاتم النبیین بدانیم، چون که آیاتی که در اینجا قرائت شد حکایت میکرد، و پیامبرانی رو هم که پیامبر اسلام اونها رو به پیامبری شناخته و معرفی کرده، پیامبران خدا بدانی، همه اینها متعلق به دوران قدیمه. همه اینها مال دوران جهان رازآلودن، دنیایی که نجومش نجوم انرژی نبود، جانورشناسیش جانورشناسی امروزی نبود، زمین شناسیش این نبود، فلسفهش این نبود، معرفت شناسیش این نبود، هیچ چیزش مثل امروز نبود. همه اون چیزی که ما تو مدارس امروز میخوانیم و در کتابها میبینیم متفاوت است. پیامبر اسلام در دورانی پا به جهان نهاد و نشر دعوت کرد که همه مردم همچنان فکر میکردن و باور داشتن که خورشید به دور زمین میگردن و زمین ایستاده است و در مورد سایر کرات هم آرایی داشت. در وقتی پا به دنیا نهاد که مردم فکر میکردن که جانوران همه یک جا توسط خدا آفریده شدن و فلان جانور برای فلان فایده که به مثل انسانی رساند خلق شده است و امثال اینا. و در مورد جغرافیای جهان، در مورد کوه‌ها، دریاها، غیره، آراء عجیبی داشتن، به هر حال متفاوت بود با اونچه که امروز هست. اتفاقا این پیامبران هیچگاه کوشش نکردند که این آراء را عوض بکنند. یعنی پیامبر اسلام هیچ وقت کوشش نکرد که به مردم بگوید که این نجومی که شما باور دارید باطل است، آسمان‌ها و زمین نسبت دیگری دارند، تئوری‌های نجومی صحیح‌تری وجود دارد. یا در مورد طب مثلا، مردم تازه عالم‌ترین مردم اون دوران که یونانیان بودن، طب دایونوسی در اونجا و طب بقراطی حاکم بود که به هر حال قائل به اخلاط اربع بودن، ریاها رو بازبزن قلب میدونستن، خبر از سرخ‌رگی ها نداشتن، خون در بدن ایستاده بود و غذا در جگر هضم میشد و کثیری از این تئوری‌های فیزیولوژیک اون دوران که خب اینا تمامش بعدها بطلانش آشکار شد. علم رو مکانش رو در قلب میدانستن و مغز رو چندان کاری نمیدانستن. بزرگان قوم ارسطو این کارو میزدن، ارسطو معتقد بود که مغز برای خنک کردن خونه و کاری و نقشی در ادراک ندارد، قلب است که مهمترین نقش را دارد. اینا عقاید عالمان اون دوران بود، جهال که حتی هم اینا هم بلد نبودند و اطلاعی از این حرفا نداشتند. البته به قول مولانا این جهل خجسته ای بود که این آراء باطل رو نداشتند. گفت احمقی هم بس مبارک احمقی است که دلم خودبرد و جانم متقی. این پیامبران هیچ کوششی هم نکردند برای تغییر این اندیشه ها. پیامبران هیچ کوششی نکردند برای تصرف در عالم، یعنی بیان و به مردم یاد بدن که آب میوه کشی بیارن، شهرسازیشون رو عوض کنن، سیستم کوچه بندی و خیابان بندی رو تغییر بدن، خانه سازیشون رو معماریش رو تغییر بدن، اصلا نبودن. در این زمینه ها هم حرفی نزدن، اقتنایی به این مسائل نداشتن، نه در زمینه تئوری های علمی، نه در زمینه تئوری های فلسفی، نه در زمینه تکنولوژی. یعنی وسائلی که مردم از اونها استفاده می کنن در مورد هیچ کدوم اینا حرفی نزدن پیامبران. اصلا اینها رو به مردم با نهاده بودن، هیچ تغییری به اینها ندادن. خودشون هم کمابیش از همونها بهره می‌جستن. یعنی اگر وسیله‌های جنگی مثلا دوران زمان پیامبر شمشیر بود و نیزه بود و سپر بود، ایشون کار دیگری نکرد و وسیله جنگی تازه‌ای نساخت و نمی‌دانست هم وسیله جنگی دیگری هم بود. ایشون تو صنعتگر نبود، تکنولوژیست نبود و اگر مردم به عقلشون میرسید و سلاح تازه اختراع میکردن، ایشون هم در جنگیدن از همون را استفاده میکرد، اگر نه که نه. اینا همه پنجاز خودش ماند. علاقه ها پیامبران و دینی که آوردن متعلق به این دوران بود، متعلق به این دوران بود. و فهمی هم که مردم از اندیشه های اونها داشتن در دل همون جهان جا میگرفت، در دل همون جهان جا میگرفت. و این نکته خیلی مهم نیست که ما رو به جواب اون سوال نزدیک میکنه که دینداری در عصر جدید یعنی چه. فیلمثل مثال خیلی بیان و قادز این هم قصه معراج پیامبر است. من حضرت مسیح رو گفتم که چگونه معراج او و زنده شدن مجدد او و بیرون آمدن او از قبر امروزه سخن قریبی شگفت‌آوری و بلکه باور نکردنی می‌نماید. در مورد پیامبر اسلام خوشبختانه تاریخ زندگیشون البته بسیار روشن‌تر است، بسیار کمتر اسطوره‌ای است، خیلی کم جنگ‌هایی که پیامبر کرده جنگ‌هایی به معنای واقعی کلمه بشری بوده است. زندگی که کرده، ازدواجی که کرده، تولد او، مرگ او، مهاجرت او، سفرهای او تا اونجا که تاریخ نشان می‌دهد و نوری می‌افکند، همه عادی، بی تکلف، تا حدود بسیار زیاد غیر اسطوره‌ای است. اگر یک حادثه بزرگ و برجسته رازآلود اسطوره‌ای ما حیات پیامبر اسلام داشته باشیم، همین قصه معراج ایشان است. خب پیامبر به معراج رفتن، این سخنی است که در قرآن هم آمده، از حکایات و روایات دینی هم از او خبر می‌دهند. اما از همان ابتدایی که قصه معراج مطرح شد، یک دو دستگی بین مفسران این واقعه پدید آمد، دو دستگی که به تدریج هم شدیدتر و غلیظ‌تر شد. اینکه آیا این معراج روحانی بوده یا جسمانی بوده. خب اگر شما این رو جسمانیش بکنید، اون جنبه اسطوره‌ای بسی قوی‌تر میشه و دفاع از اون بسیار مشکل‌تر میشه. شما فیلسوفان مسلمان رو، متکلمان مسلمان رو ببینید که برای تحلیل و برای توجیه این حادثه به چه تکلفاتی افتادند. برای اینکه ساده نیست، ساده نیست از آسمان عبور کردن، حتی همون آسمان های گذشتگان رو در نظر بگیر، اصلا نجوم جدید رو در میان نیاورید. خب این یکی از تئوری‌های ستاره شناسان پیشین بود که میگفتن آسمان قابل خرق و التیام نیست، یعنی پاره نمیشود، پاره هم بشود جوش نمیخورد، قابل خرق و التیام نیست، نظریه ارسطو بود. خب چجوری پیغمبر از توی این فلکی که قابل خرق و التیام نیست عبور کرده؟ این با تئوری های علمی اون روزگار سابقا اون روزگار که میگن این قبر مستحام، یعنی مرحوم ملا هادی سبزواری که در عصر ناصرالدین شاه زندگی میکرد، با همین تئوری دست به گریبان بود. ایشان میکوشید که نظریه تئوری ارسطویی در باب ممکن نبودن خلق و التیام افلاک رو با معراج پیامبر سازگار بکنه. در حواشی کتاب اسفار که چجوری پیغمبر رفته و در این حال اون تئوری هم لطمه نخوره و بعد چه تکلفاتی. اما یک دسته دیگه بودن که از همون عصر آغازین اینا معتقد بودن که نه، اساسا معراج از اصل تجربه روحی و دینی برای پیامبر بوده است و به هیچ وجه با این بدن از زمین بر نخواسته که به آسمان بره. تازه با آسمان بره، آسمان چه خبر؟ این افلاک خالی، این برهوت، اونجاها چی دیده میشه؟ میگه به فرضم انسان بره. ولی وقتی که میگیم ملائکه رو دید، وقتی که میگیم عذاب رو دید، ثواب رو دید، بهشت رو دید، صورت‌های تمثیلی رو دید، مردان و زنان رو دید که به شکل‌های خاصی معذبن و پرسید که این چرا اینطوری، اون چرا اونطوری، گفتن چرا این فلان گناه کرد، اون فلان گناه کرد، همین های تمثیل‌هایی بود که بر پیامبر ظاهر شد. میگفتن وقتی که قرآن میگوید که ما کده و الفعاد و ما رعا، دل پیامبر اون چرا که دید تکذیب نکرد، اون چرا که دید فهمید و دریافت و یقین کرد. معراجی بود به دل، به تعبیر امروزی تجربه دینی بود. اینجا گفته میشود جبرئیل همراه پیامبر بود و جبرئیل یه جایی باز ایستاد، به پیامبر گفت من بالاتر نمیتونم بیام، نه جبرئیل با پا حرکت میکنه و نه پیامبر در اون موقع با پا حرکت میکرد. این یه جور حرکت دیگری بود که جبرئیل میگفت من به اون مقامات بالا نمیتونم دیگه صعود کنم، دیگه حد من نیست، شأن من نیست، منزلت من نیست. فقیر سعدی گفت چی شبیه برنشست از فلک در گذشت، تمکین و جاه از ملک در گذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبرئیل از او باز ماند. به دو گفت سارار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سرگون بر تر پرم فروغ تجلی بسوزد، پرم نماند به اسکم کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. مولانا خیلی زیباتر و عمیق‌تر گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت نی نی من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر این پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حق این خوش پر من، در زنم پردی بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. این تفسیر معنوی روحانی حادثه معراج بود و دینداری در عصر جدید همین رو بیشتر به ما تحمیل میکنه، همین رو بیشتر به ما میاموزد که هرچه بیشتر خودمون رو از اون عالم تئوری های گذشتگان، عالم جهانبینی گذشتگان، که لزوما جهانبینی سالم و صحیحی هم نبوده است و این تجربه ها در دل اونها فهم شده است، باید بیرون بکشیم، باید جدا بکنیم و به یک بینش نوعی از این واقعیات برسیم. گفت در شب واقعه ای فاتح آفاق تجرد، توسن تجربه راندی ز مداری به مداری، ز سوادی به خیالی، ز خیالی به هلالی، پای پر آبله جبریل رو تو چالاک سواری، طایر گلشن قدسی تو به خود عین مطاری. ببینید این شعر چی میگه، میگه تو طایر گلشن قدسی ولی خودت هم مطاری، یعنی خودت همونی هستی که طیران در درون خود تو اتفاق افتاده است، طیران در درون خود تو اتفاق افتاده است. این تفسیری است که ما امروز از این میتوانیم عرض کنیم. سخن من به پایان نزدیک میشه، فل جمله میخواهم شما رو به این مسیر ببرم که اون چه که پیامبران اصولاً درباره او حرف میزدند نه تئوری‌های علمی بود، نه وسائل و ابزار زندگی بود. این انتظارات رو نه اونها در ما برانگیختند، نه ما باید از اونها داشته باشیم. اینها رو با آدمی و به عقل آدمی وانهاد. چی رو بیشتر گفتند و خواستند و آموزش دادند؟ آیات، اهداف، معنای زندگی. شما ملاحظه کنید پیامبر اسلام وقتی که آمدن قصه حج رو شما در نظر بگیرید، این حج از نظر من یک آینه تمام نمای زندگی دینی یا بگوید زندگی اسلامی است. این حج وجود داشت قبل از پیامبر و داستان ها به ما میگن که ابراهیمی بود و بعد منحرف شد و بت‌پرستانه شد. هر چه اون پیامبر وقتی آمدن که شکل بت‌پرستانه به خودش گرفته بود و اعراب میرفتن و به دور خانه‌ای که پر از بتان بود طواف میکردن و این رو حج خودشون میشمردن، قربانی هم میکردن و کارهای دیگر. ببینید پیامبر وقتی که آمدن تقریبا هیچ چیزی از این صورتها را عوض نکردند. توجه میکنید طواف بر جای خودش ماند، قربانی بر جای خودش ماند، فقط معنی اینا را عوض کردشون، توی اینا رو از اون چیزی که بود خالی کرد، یک چیز دیگری به جای اونها نشاند. گفت قربانی میکنید برای خدا بکنید، دور خونه میکردید، دور خونه خدا بگرد، دور خدا رو کردید، دور بت نکردید. صورت بر جا ماند، صورت بر جا ماند. درست مثل این کسی که نماز میخونه داره پشت به قبله میخونه، شما فقط بهش میگه همین کارا رو بکن، فقط رو به قبله بخون، همین وقت میگه نماز درست. همین شعر سعدی چی بود؟ گفت اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز، پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. خیلی تعبیر جالبی است. آدم ریاکار همه کاری آدم مؤمن انجام میده فقط پشت بر قبله است. پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. تو در نماز و رو به خدا نماز بکنی، رو به خلق داری میکنی، لذا پشت بر قبله میکنی، ولی همه آداب رو داری به جا میذاری ملک زالیم رو خیلی خوب میکشی و نمیدونم سجده های طولانی و رکوع های طولانی و وضوی اونچنانی و همه اینها، ولی پشت بر قبله بود. تمام کار یه پیامبر این بود، گفت رو به قبله، در واقع قبله ها رو معین کرد، یعنی اون اورینتیشن، اون جهتگیری، اون هدفگیری که در واقع همه چیز رو اون تشکیل میده. واقعا شما وسیله رو هم به دست میگیرید به خاطر هدفیست، میتونید این وسیله رو بعد به کار ببرید یا در یک هدف دیگری به کار ببرید. غیر از اینه، لذا شما حتی در به کار گرفتن ابزارها و وسیله ها هم باید نظر به غایت و به هدف داشته باشید، در رفتارهاتون که این کارو برای چی میکنید. و بعد سوالی البته بزرگتر، ما اصلا برای چی زندگی میکنیم؟ یه وقت هست که ما سوالای کوچکتر داریم، من چرا به این مجلس آمدم، من چرا فلان به دیدن فلان کس میروم، این چیزا. البته همه اینها سوالهای بجاییست، اما این وقتی دادن سوال رو فراختر میکنه، کلامیتر میکنه، راجع به همه زندگی سوال میکنه، من چرا زندم، چرا زندگی میکنم. مخصوصا که آدمی وقتی که در این طوفان‌های روح به تعبیر مولانا گرفتار بود، از روز مردگی بیرون بیاد، گریبان خودش رو بگیره و با یک پرسش وجودی محکم خود رو روبرو بکنه، اونگاه هست که میبینه که نه، قصه خیلی جدیست و پیامبران حقا به مردم خدمت کرده، برای که به اونها قبلهی و هدفی و قایتی در این زندگی نشان دادن. مردمی که دین دارن کثیرشون واقعا نمیدونن که لب دریا نشستن و این دریا چگونه از اینها وقت تشنگی میکنه و قدرش رو نمیدانن حقیقتا، و اینکه این پیامبران چه چیزی رو به اونها عرضه کردن و چگونه برای اونها آرامش و هماهنگی با کل این عالم رو پدید آوردن. چیز کوچکی نیست. به تعبیر اون شاعر گفت اوز کرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی، و قیاسات عقل یونانی نبری بحر زوق ایمانی، گر به من جب کسی ولی بودی شیخ سنت ابو علی بودی. اگر پیامبران اسم خدا رو نبرده بودن، به ما یاد نداده بودن که او رو بشناسیم و به یاد او باشیم، خیلی کمتر ما خودمون به پای خودمون میتونستیم این راه رو بریم. ممکن بود چهار تا فیلسوف به مثلا این کار رو بکنن، ولی چهار تا فیلسوف کجا؟ عامه خلق کجا؟ این مردم تشنه و عطشناک کجا؟ این آبی بود که اونها به حلق مردم ریختن. حالا دینداری در عصر جدید کشف مجدد قایات پیامبران است و پیراستن این پوسته هایی که این قایات رو در چنگ خود گرفته و اونها رو نهان داشته است، پیراستن این قایات و این کانون و این مغز از پاره از پوسته هایی که متعلق به دوران های کهن است. ببینید دینداری چرا اینقدر پایداری کرده. ما از جوامع و کشور خودمون بگذاریم، در این جوامع اروپایی بزرگترین حمله ها به دین صورت گرفته است بدون تردید. الان هم که فضای لیبرال و آزادی است و کسی از حمله کردن به دین زیان نمیبینه و حکم ارتداد صادر نمیشه و جانش رو در نمیبازه، قرن 19 که در اوج بود، حملاتی که علیه دین بود، علیه بایبل بود، علیه کتاب مقدس بود، ذره ذره این اعتقادات دینی رو زیر ذره بین نهادن و بند از بند و تار از پود اینها باز کردن، ولی این سخت جانی کرد. علی‌رغم این همه حملاتی که به او شد، این فربهتر هم شد، چاختر هم شد. مولانا میگه هست حیوانی که نامش اشخور از کود زرد چوب، زفت و لمتر از پاک چوبش میزنی به میشود، او به زخم چوب فربه میشود. مثل این که این دینم اینطوری بود، به زخم چوب فربهتر شد. واقعا یعنی خیلی در جوامع ما این چنین نبود. به همین دلیل است که من معتقدم در جوامع اروپایی دینداری معرفت اندیش ممکن تر است تا در جوامع ما، ممکن تر است برای کسی که میخواهد، برای اینکه شما به راحتی میتونید تمام زوایای این ادیان رو بکاوید، هر اشکالی شده، هر شبهی که مطرح شده، هر سوالی که در میان گذاشته شده، هر حمله و طعنی که صورت گرفته، همه رو ببینید و بعد خودتون داوری کنید. با همه این احوال نه از تعداد کلیساها کم شده، نه واتیکان نیروی نفوذ معنویش را از روی دلها برداشته، و نه مردم مسیحی از دینداری خودشون شرمنده شده اند، و نه یک هویتی به نام هویت دینی از جامعه رخت برداشته. هیچ کدوم اینها. البته یک چیزای تغییر کرده، من عرض نمی کنم هیچ تفاوتی پیدا نشه، اما یه قایتی، یه کانون، یه مقصی که هنوز جاذبه داره این باقی مونده. شما اگر به تئوری‌های قرن 19 هم قرن 20 هم از جامعه شناسان، فیلسوفان، مارکسیست ها و غیره مراجعه کنید که همه شون پیشبینی میکردن که این چراغ خاموش خواهد شد و آینده بشریت آینده سکولار تام و تمام است. متاسفانه و خوشبختانه برای این قوم یا اون قوم این اتفاق نیفتاد. بنابراین یک کور، یک کانونی در اینجا وجود داره که این کانون خیلی پربهاست. این رو ما نمیتونیم فرو بنهیم، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. این یک چراغیست که قرنها دل مردمی رو روشن نگه داشته است. این یک هویتیست که با این هویت قرنها مردم زندگی کردن. چیز کوچکی نیست، نمیشه بی اعتنایی کرد، نمیشه بی التفاته. قرنها مردم از این معنای زندگی دریافت میکردن، هماهنگی با همه عالم پیدا میکردن. تلخترین حادثه زندگیشون این مرگ رو برای خودشون نرم میکردن، شیرین میکردن. تبرکه کرد چیز کوچکی نیست. وقتی مولوی میگفت چون جان تونی ستانی، جان پرور است مردن، حفاظ جان شیرین، شیرین تر است مردن. این حرف رو یه مادی که نمیتونه بزنه، یه کسی که با این عالم هماهنگ شده میتونه بزنه. چنین چیزی ارزش این رو داره که آدم به اون اقبال کنه، ارزش این رو داره که این رو انسان از دست پاره از پوسته ها و از زوائدی که خائن به مغزند بپیراید، جدا بکنه و اون کانون زلال اون رو بیرون بکشه. راهش هم این است، پیش رفتن به سوی مقاصد و آیاتی که انبیا در کار خودشون داشتن. این آیات باید کشف بشه و اونگاه نه در جامعه های دیروزین که پاره از آنها باطل شده و از میان رفته، بلکه در جامعه های امروزین برعکسه بشه. شما ممکن از من بپرسید که خود پیغمبرا چرا این کار نکردن؟ امکان نداشت این کار بکنن، امکان نداشت. برای که من از شما سوال میکنم، پیامبران پیام خودشون رو در چه جامعه عرضه کنن؟ در جامعه قرن هشتم، جامعه قرن بیستم، جامعه قرن سیوم؟ بالاخره جوامع عوض میشن دیگه. پیامبر شرطش این نیست که این پوسته ها و این جامعه ها رو به ما بدهد. ناچار شما در هر دوره‌ای که هستی، این طفل وقتی که به دنیا میاد در یه قندار رو میپیچیدش، اما اون گیرندگان باید عاقل باشن و طفل رو از قنداق طفل تمیز بدهن و یکی رو به جای دیگری نگیرن و قشر رو به جای مغز ننشانن. و اونگاه هست که شما می توانید همین امروزه هم از لابلای این همه پوسته ها و جامه ها که طی اعصار و قرون بر اون مغز افکنده شده است، باز هم به اون خورشیدی که در درون آنهاست راه ببرید. این خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. اونجا میتونید اون شیر نر را که گاهی در پوستین بره ظاهر میشود تشخیص بدهید. کار ما امروز اینه، این چراغ و این پلیت دیگر است. چراغ ها شکلشون عوض میشه، اما نوری که در درون ما هست یکیست. یک سؤال مقدر را هم من در اینجا به شما جواب بدم. ممکنه در ذهن شما بیاد که مقاصد همه پیامبران شاید یکی باشه، پس چرا کسی به این دین رو میآورد یا به اون دین؟ همه پیامبران به خدا دعوت میکردن، همه پیامبران به عالم کبیر ما رو توجه میدادن، همه پیامبران کم و بیش معنای واحدی رو در زندگی جستجو میکردن و آموزش میدادن، دیگه چرا این تفاوت ها؟ ببینید، پاسخ من به شما این است که از این آسمان وحی و ادیان ما باید بیان پایین. فرض کنید که شما در یک کشوری به دنیا آمدید و با یک زبان آشنا هستید و با مردمی آشنایی پیدا کردید که اینها مؤلفه های زندگی شما هستند. راه بیمونن زبان فارسی، زبان مشترک بنده و شما. بنده ایش ادعایی نمی کنن که زبان فارسی بهترین زبان جهان است، نمیتونم هم بکنم، ولی این رو میتونم بگم که من از زبان فارسی بیشترین حظ روحی رو میبرم، حظی میبرم که از هیچ زبان دیگری نمیبرم، از ادبیات رو، از معانی غنی که در دل این زبان نشسته است، بزرگانی که این زبان رو تولید کردن، بنا بخشیدن و سرشار از حکمت و معرفت کردن. هیچ زبان دیگری برای من این نتیجه رو، این محصول رو نمیدهد. دیگران هم زبان خودشون رو دارن. ما کسانی نیستیم که بتونیم چشم در چشم خورشید بدوزیم. ماها کسانی نیستیم که بتونیم با حقیقت مطلق یا با حسن مطلق مواجه بشیم. چشم ما رو میزنه، دشواری. ببینید مولانا وقتی که میگه به مجنون آمدند و خورده گرفتند، چرا اینطور عاشق لیلا شدی؟ چرا؟ معشوقهای دیگر هم هستند، زیبارویان دیگر هم هستند. حرف خوبی زد. گفت چی؟ گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از جام دی. گفت من قبول دارم جامعه های فراوان هستن، می مطلق، حسن مطلق هم وجود داره، ولی فعلا خدا من گرفتار این کرده، من این می رو از کوزه او میخورم، از دست او بیشتر به من مزده میده، من بالاخره به او برخورد کردم، عشق او به دل من افتاده است. دیگران معشوقای دیگه دارن داشته باشن، دیگران از حسن زیباروی دیگری لذت میبرن ببرن، من عشقون نمی کنم، ولی چی؟ صورت کوزه است، حسن می، می خدایم میدهد از جام وی. ببینید فعلا در این که دیگرانی هستند تو این دنیا از دست کس دیگری این جام می رو میگیرند، ما منکرشون نیستیم و به نتیجه میرسند، به سعادتی میرسند به جای خود. آنچه که اکنون برای ما اهمیت داره ما نمیتونیم این کار بکنیم، درست مثل این حظ معنوی که ما از زبان فارسی میگیریم، عین این هم شبیه اون جام نیست که ما از دست محمد مصطفی میگیریم. گفت که خدمت ساقیگری با ما گذاشت، داد ما را آخرین جامی که داشت. این همان تعبیری که اقبال از مولوی آموخته، گفت خداوند خودش یه خمره شراب، این خمره شراب رو به صورت جامهای متعددی تقسیم میکنه و این جامها رو هر کدوم از دست کسی به قومی میده. آخرین جامی که باقی مانده بود، چون پیامبر خاتم النبیین بود، آخرین جام رو از دست او به ما داد. به این معناست که ما در خونه این مرد نشستیم و به این معناست که ما از این جام مستی میگیریم، از این کلاس درس میآموزیم و بیشترین بهره رو به ما میدهد. ما در دل یک سنتی پرورده شدیم به دنیا آمدیم. شما فکر نکنید اون کسی بی سنت به دنیا میاد، در دل این سنت داریم، در دل سنت دیگری به دنیا داخل همینه دیگه. اینه که پشت نمیشه کرد، اهمیت و ارزشش رو هم باید داشت. برای ما هویت شده است، برای ما شخصیت شده، برای ما بنا شده، برای ما همه چیز شده است. ما نمیشه به این پشت بکنیم. اما اگر این دردآلود است، اگر گلآلود است، وقت همین صورت اون رو باید صاف کرد، گو باده صاف کنیم که به عذر ایستاده ایم. کار ما از این هست باده صاف کردن خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ضمن تشکر و قدردانی از استاد فرهیخته و گرانمایه و حسن حاصله شما عزیزان تا تمام سوالات و چکیده افکار و اندیشه هایی که از شما عزیزان در بازتاب سخنان این عزیز به دست بنده برسه، سخنی از اقبال لاهوری را به خانش میگیرم برای آغاز مرحله دوم از جلسه امشب. غزل سرای و نواهای رفته باز آورد، به این فسرد دلان حرف دلنواز آورد، کنش و کعبه و بتخانه و کلیسا را هزار فتنه از آن چشم نیم باز آورد. زباده ای که به خاک من آتشی آمیخ، پیاله ای به جوانان نونیاز آورد، نیی که دل زنوایش به سینه می رفتد، نیی که دل زنوایش به سینه می رفتد، میی که شیشه جان را در گداز آورد. و نیستان عجم باد صبح دم تیز است، شراره ای که فروم چکد رساز آورد. آیه دکتر تفاوت‌های اساسی در غایت‌مندی‌های دین مدارانه و حیات سکولار در چه چیزهایی خلاصه می‌شود؟
در حیات سکولار شما انگیزه‌هاتون دینی نیست، تفسیرتون از مروفت بر نیامد، سالها تابش خوشید و سعی باد و باران را چه شد. مدت‌هاییست که لعل این سنگ مرحلی گرانبها در دل زمین پرورده نشده است. پس خورشید چه کار میکرد؟ پس باد و باران چه میکردن؟ تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ چرا حافظ این سوال رو میکنه؟ به خورشید چه ارتباطی داره؟ به باد و باران چه ارتباطی داره که لعل در دل زمین پرورده نشده است؟ چرا خیلی ارتباط داره؟ ارتباطش به شما در علم طبیعیات و زمین شناسی گذشتگان پیدا کنید. مطابق زمین شناسی گذشتگان وقتی که خورشید میتابد، نور خورشید باعث پدید آمدن احجار کلمه میشود. با قول مولانا، همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. صفات آفتاب، نور آفتاب میرفت و این سنگ معمولی رو بدل به سنگهای قیمتی میکرد، بدل به احجار کریمی میکرد. این تئوری‌های زمین‌شناسی و علم طبیعی پیشینیان بود و حافظ هم در بیت خودش همین تئوری رو منعکس کرده است. ما امروز در زمین‌شناسی و در علوم طبیعی چنین تئوری رو نداریم، اصلا نداریم. شاید یک بار هم به گوش شما در شعر امروزین نمود ندارد. میدونید علت اشتیاقت شد این که شاعران امروزین ما علم عموم با علم زمان آشنایی ندارد، علم عموم با دانش طبیعی این زمان آشنا نیستند و لذا اصلا در شعرشون ریزش نمی کنند. این ریختن مهمه به طور طبیعی، یعنی به تکلف نباید یک تئوری علمی رو در شعر آورد. این سخن رو از شاعران بودن دور میکنه، اما همین که این بدل به اعتقاد شما شد، ناآگاهانه در زبان شما و در کلام شما و در شعر شما ظاهر خواهد شد. نور نابت نوش بادا این دهان سبز بستان، من چلی برگم که عمری در تمنای دهانم. این دونش به چی اشاره داره؟ به تئوری فتوسنتز. برگ‌ها به منظره دهان‌های سبز بستان که از چی تغذیه می‌کنن؟ از نور ناب، همونی که شما در علوم طبیعی خوانده، از نور ناب تغذیه می‌کنن و بعد گلوکز می‌سازند و سایر مولکول‌های شیمیایی تحلیل درخت می‌دهند. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای دهانم. ای بهار عاشقی گرمای تابستانیت کو، که خزان کرده زمستان خیمه زد بر آشیانم. وقتی که حافظ سخن میگوید از این که لعنی از کان مروت بر نیامد سالها تابش خورشید و سبک باد و باران را چه شد، اشاره به این نظریه جا افتاده زمان خود میکند که در مکتب آموخته بود که تابش باد و باران در پروراندن سنگ ها در دل زمین فعالند و مؤثرند و از این طریق میکوشد تا یک رأی انسان شناسانه خود رو در باب زمانی که در زندگی میکرده بیان کنه، یک رأی انتقادی با این که مروت از میان رفته است، لعنی از کام مروت بر نیامد سال. اما این رو که یک چنین بیان هنرمندانه که در دل یک تئوری علمی زمان نشسته است بیان میکنه. نظیرش در جای دیگه وفا مگونیز کس فرز من نمیشنوی به حرز طالب سیما رو که میان میباش که پیر طالب ساله که اشحت به می حواله کنند به اونشو منتظر رحمت خدا میباش. به بیت دیگر این غزل نظر کنید، میگوید که گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان رو نمی آرد سواران را چشم. دو نکته در این بیت هست که باز برای ما آموزنده است برای توجه به تقابلی که میان امروز و دیروز هست، عصر جدید و عصر قدیم هست. یکی این گوی توفیق و کرامت هست. گوی توفیق و کرامت به طور کلی بیان غایت زندگی و ارزش‌های حاکم بر زندگی است. آدمی به دنبال دو جور انگیزه داریم، گاهی انگیزه های شما و نیاتتون و جهتگیری هاتون انگیزه هاست که یا برای نفع شخصیه یا برای نفع جمعیه، خیلی فراتر از اینو نمیشه رفت. ممکنه شما علم بخونید برای اینکه مثلا کمال نفس حاصل بکنید. یه سرباز به جنگ میره، انگیزه سادش برای اینه که شاید خودش شغلی داشته باشه، انگیزه بالاترش هم اینه که دفاع از میهنش بکنه و از مردمش بکنه و چیزهای از این قبیل. اندیشه سکولار درست و مهمتر جایی که با انگیزه اندیشه دینی تفاوت پیدا میکنه در همین انگیزه هاست. شما به منزله یک انسانی که قائل به روحانیتی، به معنویتی و به دیانتی، در هدفگیری ها و انگیزه هاتون تفاوت پیدا میکنید با کسانی که غیر دینی هستند. یعنی شما اگر جنگ میکنید، جنگ تو یه معنی دیگه داره، اگر صلح میکنید کسی، اگر ازدواج میکنید یک چیز دیگه است. من قبول دارم که عموم مردم، حتی افرادی که اهل دیانت هم، شاید روی انگیزه هاشون طوری که باید کار نمی کنند، هوشیاری کافی به خرج نمی دهند و در اکثر موارد شاید شکل عملشون، خوش اخلاقیشون، بد اخلاقیشون با دیگران یکسان باشه. ولی اگر کسی حقیقتاً جامعه معنا بتن کنه و واقعا خودش رو ساکن عالم کبیر ببینه نه ساکن عالم صغیر، در اون صورت به نظر من انگیزه های او تفاوت های جدی پیدا خواهد کرد. چیزایی که برای دیگران زیانه برای او سوده، چیزایی که برای دیگران سوده برای او زیانه، اینا تفاوت به قول مولوی اون که خوف دیگران امن توست، بدقدی از بحر و مرغ خانه سست. یه مثال بزنم، یه بار نوشتن که پیامبر ظاهرن گوسفندی رو قربانی کرده بودن و انفاق میکردن، همینطور دادن قطعات و اجزای مختلف این گوسفند، چیزی نمود، یه تکه یه رانش مونده بود. یکی از همسران پیامبر در آن دوان اومد و گفت آقا دست نگردن بوده، همه رفت، هیچی نمونده، فقط این یه رون مونده. ایشون گفتن اعتبارات بقیه مونده، این یه رون نمونده. ببینید این تفاوت ها درست همین جاها ظاهر میشه. حالا یه مثال کوچه کشیده که انسان میگه کجا زیان کردم، کجا سود کردم، چی باقیست، چی فانیست. و در خطبه متقین امیرالمومنین اونجا جمله‌ای دارن دیگه، یکی از اوصاف متقین رو وقتی ذکر میکنن اینه دیگه، میگن اولاتا اینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. شخص متقی به دنبال چیزای پایدار و ماندنیه، نه به دنبال چیزای نماندنی. این اصلا آمده تو این عالم همه چیز رو تقسیم کرده، خط کشی کرده، گفته این طرف ماندنی ها، اون طرف نماندنی ها، و بعد به دنبال ماندنی هاست. و بعد این ماندنی ها و نماندنی ها اون وقت دیگه لیست بلند رو تشکیل میده و اصلا همه شخصیت شما رو سازمان میده که کدوم طرفی هستید و در این جاده به کدام طرف حرکت میکنید. یه چیزایی که برای دیگران اصالت پیدا میکنه برای شما ممکنه دیگه هیچ اصالت نداشته باشه. همون که مولوی گفت کف دریاست صورتهای عالم، سه کف بگذر اگر اهل صفایی، آبی داریم و کفی روی، یه دی دنبال آبم یه دی دنبال کف روی آبم. و مولانا به ما میگه که البته تربیت دینی داشت مولوی، که صورتهای این عالم آنچه رو که آدم جذاب میابه برگاهی دلبستگی های عمق پیدا، اینا همه شکل کف و حباب بیر آبن و فرون نشینن و از اینا میرن. اون شعر مولانا میدونه در اون غزل خیلی زیبای مولویست، اگر به خاطر داشته باشید، کجا ایده شهیدان خدایی، بلای دویان دشت کربلایی، کجا ایده در زندان شکسته، کجا ایده در مخزن گشوده. خیلی غزل لطیفیست. کجا این شهان آسمانی تا در انتها میگه کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. درست در اینجاها این تفاوتها محسوس میشه، در هدفگیری ها، در انگیزه ها، در اینجاها. ولی بازم گفتم صورت زندگی مثل همون صورت هر همونجوری میمونه. برای همه صبح بلند میشن در مغازه میرن، سر کار میرن، شب برمیگردن میان خونه. این شکل‌ها همه جای اکسان، هر جای دنیا شما برید، همین آرژانتین برید، آمریکا لاتین برید، اروپا برید، آمریکا برید، شرق برید، غرب برید، آفریقا برید، هر جای برید، خب همینه. خورشید در میاد صبح میشه، مردم سراغ کار میرن، شب میان خونه. صورت‌ها واقعا یکیست، ولی اون چه که درون این صورت‌ها می‌ذاره، لفظ‌ها یکیست، معانی که تو این لفظ‌ها خیلی تفاوت می‌کنه. و این رو انسانی که واقعا تجربه دینی داره، تجربه روحی و معنوی داره، اینو خوب حس میکنه که صبح که سرش از خواب بلند میکنه، چشم شما رو دنبال چی داری میگرده و اون کسی که این چنین نیست. ما هم البته خوب به دلیل غفلت‌های زیادی که داریم کم کم اینا رو فراموش میکنیم، ولی برای مردان خدا اینطوری نیستن و این تفاوت‌ها برایشون محسوسه.
تشکر. من یک بار بیام در نوبت قبلی دو سنجه بودن دادم سواد فارسی من خراب شده، به مدت که مطالعه کردم دو دایی دوستایی کاغذ میمیستم قطعا خوش خرده است، چرا که سواد فارسی من مدتی که به تقدیر تدای عوام نمکشیده من با گوشنم دادم که خیانت در امانت دادم اون چی که نمیشن دوستا بکنم و به من شما سخت نگیرید. حضرت استاد سلام. آزادی مخبوده است زیبا، اما امروز آزادی جستن با آزادی خواهی کاری شده است پس دشوار و پیچیده. من میخواهم وارد بحث سیاسی شوم، اما شدن حضرت بوش هم از آزادی حرف میزنن. خب طبیعیشان حراسی ندارم اگر آزادی دونوییش نشود. در همین آلمان وزیر سابق دادگستری سابق آلمان راه خود را جدا کردن، از آزادی سوء استفاده میکنن و از آن ضربهی میسازن یا حربهی میسازن، باید حربهی میسازن باشه که نوشتن دوستان که میخواهن چطوری کنن به خود استقلال بخشید وظیفه روشن فکر دلسوز چگونه باشن که نوار سوء استفاده قرار گیرن و هم وظیفه مقدر خیر را انجام دهن. منتظر راهنمایی شما. چرا سی سواد من استادیشان خرخر نداشته باشن سواد بنده مشکل باشه.
بله، نه منظورشون روشن دیگه. حالا همونطوری که خود دوست عزیزمان میفرمایند، بله آزادی چیز خوبیست و شاید هم خوبتر و زیباتر از اون خداوند چیزی نیافریده باشه، ولی به دلیل همین زیبایی خیلی هم مورد سوء استفاده قرار میگیرد. اما این نکته است که همه ما میدانیم و باور داریم، منم نکته برای نمیخواهم بیارسم، اما یک چیزی رو میخواهم اونجا بگم. وقتی ما میگیم یا دست کم بنده حقیر از آزادی سخن میگم، ببینید آزادی در درجه اول عبارت است از آزادی عقل، بقیه دیگه هرچه که هست آزادی های سیاسی و غیره اینا همه فرع برای اوست. آزادی سیاسی خوبه، دموکراسی هم خوبه، همه چیزا خوبه، اما آزادی در مورد انسان وقتی که ما از او سخن میگیم منظور آزادی عقل است. کسی که عقلش در بند شهوت باشه، در بند غضب باشه، در بند منافع و اغراض باشه، این انسان آزاد نیست. و این انسان غیر آزاد جامعه آزاد هم بنا نخواهد کرد، نمیتواند بنا کند. لذا وقتی که متولد انسان از آزادی صحبت میکنیم، باز یادتون باشه انسان این اندیشه، ای برادر تو همین اندیشه، این آزاده آزادی بدنی نیست، آزادی اندیشه آدمی است. اندیشه آدمی عمدتاً از درون لطمه میبینه، از درون لطمه میبینه. البته اون یه قصه خیلی زیبای مولانا داره، فراوان در این موضوع هم داره، میگوید که قاضی بنشاندند و میگریست. قاضی رو به بزارت نصب کرده بودند. روز اولی بود که اون منصب رو گرفته بود، همه هم برای تبریک گفتن به او آمی آمد. هم در این داری زار زار گریه میکن، گفتن آقا امروز که روز گریستن نیست. گفت آقا شما نمیدونید وضع من چطوریست. گفتن چطوری؟ گفت دو نفر میدونم پیش من، یکی شاکه که منتر، اونا خودشون میدونن چی کار کردن، من نمیدونم اینا چی کار کردن، شما واقعا نصف من گریه آور نمیدونم. دو نفری که این سر اون کرا بودش اون ماهی نخورد، خودشون خوب میدونن چی کار کردن. من به بیچاره اینجا نشستم یه چیزی میدونم، یه چیزی میگه از این تاریکی ها باید من یه جوابی در بیارم و یه قضاوت دارم. لذا وضع من خیلی وضع بدیست. یه رو میگه مولوی و بعد یه نکته خوب رو اضافه میکنم که بعد درسته این در مورد قاضی هایی که اسیر طمعند و اسیر غرضند درست همینطوره. چنین قاضی هیچ وقت به حقیقت نخواهد رسید، برای اینکه اون عناصر بر او حکومت میکنند و مادامی که اونطوری چشمش درست کار نخواهد کرد، تیره میبیند. کسی که این اغراض از او بیرون رفته و این وجود تخلیه شده، پاکیزه شده، اون آدم اتفاقا میتونه حقیقت رو ببینه. اون آدم جایی گریه نداره، اون روز خندشه، نشسته اونجا با یک چشم پاک، با یک دل پاک و بدون هیچ گونه تیرگی و پرده میتونه با حقیقت مواجه بشه. چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. و برای اینطوره دیگه، گر ترازو را طمع بودی به مال، راست که گفتی ترازو بسته ها. شما یه ترازوی رو فکر کنید که از یه چیزی بیشتر خوشش بیاد، خب اونو سنگین تر نشون میده. این بیطرفی که در ترازوه و ما همه میپسندیم، برای همین است که قرض و تمامی به هیچ یک از طرفین توش طلا بذارید برایش مساویش با یک کاهگر بذارید، فرق نمیکنه. اما برای انسانی که اینا فرق میکنه، این آزادی عقلانی نداره، وقت نتیجه ها عوض خواهد شد. لذا این رو من عرض بکنم، یعنی ما وقتی که صحبت از آزادی میکنیم، واقعا در درجه اول آزاد کردن عقل است از این زنجیرها. این که مولانا گفت که کار پیامبران آوردن آزادی بود، منظورش این بود چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. انبیا که حرف دموکراسی نزدن و لیبرالیزم و این چیزا نگفتن، نبایدن بگن. اونی که انبیا گفتن که همین کلمه آزادی هم اتباقا به قرآن هم از گزع و انهم اسلام و الاغلال التي كانت عليهم، آزادی که پیامبران بودن در درجه اول آزادی عقل است. و این عقل رو شما وقتی که از اون بندها رهایی ببخشید و یک انسان واقعا آزاد و آزاده باشید، اون موقع شما میتونید حقیقت رو خیلی روشن ببینید. بذارید من این نکته رو برای شما بگم. از هدف هست اصلا همین آزادی است، این آزادی درونی که خیلی مهمه. یه جمله امام حسین داره، همه شما شنیدید که این جنیشون روز آشورا در خطاب به دشمنانش که حمله کردن به همسران و زنان اصحاب امام حسین این جمله رو گفتن، جمله ای خیلی غلط ترجمه شده است. ایشون رو اونها کردن گفتن که لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیا، گفتن اگر دین ندارین آزاده باشید. این جمله رو معمولا اینجوری معنی میکنن که امام حسین گفتن اگر دین ندارین لااقل آزاده باشید، ایشون لااقل نگفت. این جمله اونا که عربی بلدن به بنده بفرمان توش کلمه لااقل وجود داره. خیلی این جمله مهم نیست، اینو کوچیک نگیرید و اینم که من اصرار دارم که کلمه لااقل توش نیست، عمدی دارم و نتیجه میخوام بگم آزاد بودن اصلا معادل دینداریه، نه اینکه دست کم آزاده باشید. گفتن انسان دو راه داره، خیلی این حرف بلند نیست و من مایلم بعدم روش فکر بکنم. انسان توی این دنیا دو راه داره، دو گونه میتونه شخصیت داشته باشه، این دو تا با هم برابر برابر، نه اینکه یکی زیر دست دیگری است. یا دین داشته باشه و آزادی رو از پیامبران بیاموزه، یا اینو دین نداره خودش آزاد باشه. اگه واقعا خودش آدم آزاده‌ای بود در واقع شرطی بود آدم دیندار نداره و رسیده به همون غایت و مقصدی که پیامبران می‌خواستن. پیامبران همین می‌خواستن، منطقه خیلی به تنهایی نمیتونن این راه رو برن. توجه میکنید که هر قطع این مرحله بی همراهی خیزر نکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. خیلی نمیتونن به پای خودشون برن، اگر هم میگن ادعا میکنن. خیلی سخته یک کسی بر دست آدم رو بگیره و آزادش بکنه، خیلی سخت افراد میتونن از این ما و اقربایی که به جونشون افتاده رهایی پیدا بکنن. شیرین آخه خیلی از اونها. شما فکر کنید چند نفر بعدشون میاد که مردم تعریفشون رو بکنن، همه خودشون میاد دیگه، همه خودشون میاد. به قول مولانا این زهر شیرین رو که به جان آدم میزن زهر، همه شیرین، همه دوست دارم بخورن، ولی اون که بعدشون مرگشون در خونه. توجه میکنید مولانا اینا میگه، میگه بابا کسی از شکم مادرش فرعون رو بعدن فرعون میشه. چجوری فرعون میشه؟ یک از دوان فرعون کردن کسی که هی به طریقش بود، گفت اوز مده خلقها فرعون شد، کن زلیلن نفسهونن لا تسد. از بس طریقش کردن، مجیز گفتن، مدراهی کردن، تملق کردن، چاپوسی کردن، این خود باز شد، متبرم شد، فرعون شد دیگه. خب راست میگه، خیلی کمن افرادی که از این زهرها به پرهیزن. همیشه ما احتیاج داریم به معلم، به راهنما. خیلی کم کسی است که بتونه سر پای خود راهنما بشه. مولانا میگه دیگران هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مقال. میگه کمن آدمایی که خودشون معلم خودشون باشن، خودشون درس آزادگی به خودشون بدن. اگه دادن نعمت مطلوب عالی بسیار خوب، رسیدن به هدف، به همون مقصدی که انبیا خواستن رسیدن. ولی خب تکثریت نمیتونن پیغمبر رو خدمت کردن بدن. رو کنی گفت هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. هم ریشخند میشه هر که در ره بی قلاووزی رود، قلاووز این راه بر راه نما، هر که در ره بی قلاووزی رود، یک دو روز راه یک سال شد. راهش طولانی میشه. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجرم می کند، کجرم و شخکوب و زشت و زهرناک، پیشه او خستن تنهای پاک، سر بکوب او را که سرش این بود، خود خود مستندش این بود. به همین دلیل خب اینها می گفتن که یه راهنما داشته باشید، درست هم می گفتن. اما اگر به فرض نادرن به تعبیر مولانا، هر که تنها نادرن این ره برید، هم به قوم همت ایران رسید، دور دور او رو هدایتش میکنه. اگه به این نتیجه رسید واقعا به همون مقصد رسیدی که پیامبر خواستن، به آزادگی درونی. بله، رهایی عقل، آزادگی عقل همینه و همونیست که مولوی هم اشاره کردن، چون به آزادی نبوت هایی است، مؤمنان را زمین را آزادی است. این معنی آزادی است و بقیه وقتی که بر این متفرعه. ببینید یک پارادوکس، یه اشکالی که تو این جواب غربی هست دقیقا همینه. ما که آزادی سیاسی و هر چی می‌نهیم بسیارم عالیه، اما اون آزادی سیاسی رو کسانی بنا کردن که خیلی به آزادی درونی اعتماد ندارن، اخلاق تو این جامعه واقعا ضعیف شده دیگه. نمیشه این در عمل به یک بن‌بستایی میخوره. توجه میکنید این اون ایرادی است که اینجاها پیدا شده. شما دیدید دیگه اینجا جووناشون چجوری بار میان. تازه این تمدن وقتی ساخته شده، وقتی ساخته شد همت بلند بود، خیشتنداری ها عظیم بود و واقعا به پاش رحمت ریختن، رنج ریختن. الان خیلی از اینا که هستن دیگه مصرف کنندگان این تمدن و همین داره معلوم نیست سرنوشت این تمدن چی باشه. ولی الان یکی از این رخنه هایی که در اینجا هست و دیدنیست، البته بدون اینکه ما بخواییم به اون که خودمون داریم زیادی استقار بکنیم، میگه ما خیلی کم بوده گفتو فخر همین کنیم که من می نخورم، سر کار کنیم که می غلام هستان رو. ما خودمون خیلی کار بدتر از این ولی خب اینجا هم از این چیزهای بدن اتفاق افتاده هم نیست.
تشکر. سه چهار سال استاد عزیز راجع به دیدگاه نظری در عدم توجه انبیا نسبت به خرافات در حوزه طبیعیات و غیره زاده چنین اشاره شده است. بسیار سریع میکنم سال دوست دارم. آیه در قرآن کریم است همدوگو من افتار سماوات و الارض را تنفذون الا به سلطان. آیا این آیه خود یک نوع خرق تئوری غیر قابل خرق التیام بودن اجرا اجرام سماوی نیست؟ در حالی که از تاریخ اشاره فرمودید هیچ گونه اشاره به خواهد مولید در حوزه طبیعیات نداشتند و همچنان در سال بعدی باز هم اینطوری اشاره شده. در بعضی جاها پیامبر اسلام اعتقادات ناصحی در مورد نجوم را رد نمودند، از جمله در قرآن آمده رب المشرقین و رب المغربین، که این امری جز کره‌ای بودن زمین نیگذاشت نظرتان چیست؟ و باز هم در مکمل همین سال شادی سال باشد ما میدونیم قرآن کریم تمام حقایق را مطرح نمودند، چه خلقت و چه تاریخ و غیر ازاره. شما فرمود پیامبران به اندیشههای غلط زمان کاری نداشتند. مسئله را روشن‌تر بیان فرمایید. اشارا و دیگر اینکه بالاخره کاملا مشخص نشد واقعا سفر معراج روحانی بوده یا رسوان
بعد اینجا ما که خودتون به معراج رفت دارید و اینجا بدیدید بالاخره چه گذشته در عرض می شود که ببینید من حرفم این بود اجازه بدید یعنی در سطح کلی تری این مطلب رو ترک کنیم. بله پاره چنین گفتن یا بر این گمان رفتن که قرآن حاوی همه حقایق است و من نمیدانم این را از کجا آوردن. یه آیه در قرآن هست که برای رفتن و یه آبستن و بیتاب مولین و نه همطور که میدانید بسیاری از مفسران و مدیون مقام علامی خبایی این ها معتقدن کتاب مولین منظور قرآن نیست، منظور علم الهیه و اینکه گفته شده هیچ ترخشی هیچ فتح و نفسی نیست مگر اینکه در کتاب مولین باشه، قرص یعنی در علم باری نه در قرآن. و بسیار بدیهی است که در قرآن همه چیز نیست، یعنی این احتیاجی به استدلال نداره. حتی ملاحظه کنید حالا برای اینکه دلیل قرآنی ساده هم بیاریم، در خود قرآن آمده است پیامبر میگوید که رسولان قصصنا هم علیک و رسولان لم نقصص علیک. پاره از پیامبران رو ما قصه شو برات گفتیم، پاره رو هم نگفت. بنابراین حداقل مطلب این استش که قصه تعدادی از پیامبران در قرآن نیامده است. پس این ادعا که حتی این که دینی ترین چیز است که میتوانست در قرآن باشه داستان انبیا این نیامده، دیگه بالاتر از این هزار هزار مطلب دیگر رو هم میشه اندیشید که نیامده. منطور چون در این مورد تصریح شده من اشاره کردم تا دوستی یا دوستانی که بر این عقیده اند که همه حقایق در باب تاریخ و خدا و آینده و علوم و فلسفه ها و غیره در قرآن آمده در اون اندیشه خودشون تجدید نظر کنن. گمان نمی کنم هیچ یک از علمای بزرگ اسلام با این اندیشه اونها همراهی داشته باشن و اون رو بپذیرن. ببینید ما وقتی که از یک کتابی و از جامعیت بودن یک کتابی سخن میگیم، این جامعیت در ارتباط با هدف اون کتاب تعریف میشه. وقتی شما میگید که یک کتاب طبی جامع همه چیزه، نه جامع همه چیز را کنید، جامع همه چیزی که مربوط به موضوع طب میشه. یا در ریاضی یا چیزی دیگه. هدف قرآن رو ما اگر راهنمایی، ارشاد، تربیت و هدایت بدانیم، در واقع معنای حرف این استش که در قرآن نکته هایی که مربوط به هدایت آدمیانه چیزی رو گذار بشه. یعنی شما با این کتاب میتونید به همون هدف زندگی، به اون قبله کسب کردن، به اون نقض و کانون و به اون آزادی که نهایت کار است برسید. از این حیث این کتاب کامل است، برای کار شما میاد و گره شما رو باز میکنه. اما اگه گره های دیگر رو خود این کتاب باز کنید، به گمان من ناکام خواهید ماند و بعد هم گناه رو نباید به پای قرآن بنویسید. گناه رو باید به پای اون پیشفرضی بگذارید که اتخاذ کردید و پیشفرضی که صحیح نیست. ما امروز نمیتونیم به دانشجویان خودم، دانش آموزان خودم بگیم که به جای اینکه فیزیک بخونید قرآن بخونید، به جای اینکه ریاضی بخونید قرآن بخونید، به جای اینکه نجوم بخونید و طب بخونید قرآن بخونید. این جای اونا نمیگیره. هر کدوم جای خودش رو داره و هر کدوم حرفای خودش رو میزنه و اهداف خودش رو داره. اینا کدوم جای دیگری رو پر نمیکنه و استراتژی نادرست. از این رأی کلی و کلام که بگذاریم، بله من دارم دیدم پاره از آیات قرآن رو پاره از افراد با پاره تکلفات کوشیدن تا حمل بر بعضی از معانی و تئوری های علمی جدید بکنن. من نمیخوام وارد اون خصوصیات بشم چون وقت حرفای زیادی پیش میاد. خیلی چیزا هم توی قرآن هست که بعضی اونها رو شاهد میارن و این که ضد علم فیلم هست. یعنی اونها هم نه تنها متضمن تئوری های علمی جدید نیست، بلکه بعضیش به ظاهر خلاف مطالب علمی است. من فکر میکنم اساسا از این در وارد شدن کار نیکو و مبارکی نباشه، نتیجه های خوبی هم نمیدهد. این آیه هایی در قرآن باشه چیزی بر کمال او نمیافزاید، اگر هم نباشه نقصانی برای او محسوب نمیشود. بنابراین من فکر میکنم اصلا این استراتژی میسکایده این اساسا در جای خودش و در راه صحیح نیست، باید از او صرف نظر کرد. ما بهتره که به همین پیام های هدایتی قرآن نظر کنیم و اونها رو بگیریم. این سوالی که همیشه مطرح بوده این بوده که اگر مثلا قرآن قائل بوده به این که زمین به دور خورشید میگرده یا چیزای دیگه، پس چرا گروه گروه طبقه طبقه مفسرین بزرگ قرآن در طول اعصار قرون اینجوری نبودن؟ همشون به توریه بطلمیوسی باور داشتن. پس این معنیش این است که صراحتی در اینجا وجود نداره و بعدها کسانی به تکلف کوشیدن تا پاره از اون معانی رو به گمان خودشون استخراج کنند. که حالا بذارید فقط راجع به قرآن هم این کار رو نکردن. مثلا من دیدم در باب مولد اتفاقا چند شب پیش مجلس خودمانی بود به پاره از دوستان ایرانی و من دیدم که بعد یکی از آقایون در اونجا به جلد بعضی از شعرهای مولوی رو گرفته که اینا دلالت بر بمب اتم میکشه. و اینا البته من جاهای دیگه هم دیدم و شنیدم. مولانا ابیاتی داره که طبعا یکیش رو براتون خوندم که میگوید که این خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان اون زرده بکشاید دهان، زرده زرده گردد افلاک و زمین، در بر اون زرده چون جست از کمین. این واقعا دراله نداره آمد بون برده انتجار بون برده یعنی آفتابی خورشیدی در یه زرده نهانه، بعد این زرده دهان راز میکنه، دهان راز میکنه و تمام زمین رو خورد و پاکشی میکنه. خب ظاهرش آدمی هم که توی این عصر زندگی میکنه و با انرژی هسته‌ای و بمب اتمی و غیره و اینا آشنایی ذهنی اولیه‌ای داره، این رو جزو کمالات مولانا میدونه که از هفت قرن پیش بمب اتمی رو دیده و در باره او سخن گفته. منتها شما یک کمی پس و پیش این ابیات فهم بخوانید شاید متوجه بشید اینجوریا نیست و همین ظواهر فقط میکشانه. و امان از این ظاهر بیدی. چون بعدش مولانا میگوید که ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیز، ای غلط انداز افریت و بلیز، که چرا من سجده این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم، نیست صورت چشم را نیکو به مازاوی بینی شرشعه نور جلال، ای بسا کس را که صورت را زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. خلاصه هم که مولانا اینه، این اون ذره که آفتاب توش پنهانه انسانه، توجه میکنید به این آدمی با این دوسته کوچکی که تو داره، هزار آفتاب هزار خورشید در دل او پنهان است و میتواند با همون آزادگی که گفتم حجاب از این خورشیدها بر عالم رو منفر کن. توجه میکنید یه های دیگر مولوی به شکلها و با مثالها و با بیانهای دیگر همین حرف رو داره. این کسی که به نحو جمعی و مجموعی بر کتاب او احاطه و آگاهی پیدا بکنه، به راحتی به این داوری و این نتیجه که من عرض میکنم خواهد رسید که قصه بمب اتم نیست، قصه شکافتن ذره نیست، اساسا ذره نزد گذشتگان اصلا این معنی رو نداشته که ما امروز داریم. ما این وقتی اتم رو به ذره ترجمه میکنیم، گذشتگان ذره بینیم میدونم در عربی ذره مورچه، این که در قرآن هم داریم که مثقال ذره خیرن یا دهشتن، یا ذره به عربی مورچه، مثقال ذره به اندازه سنگینی مورچه، اونطور چیزای خرد رو میگن ذره چون در خردی مانند مورچه میمانه. بعدم اساسا تئوری اتمی وجود نداشته، اگرم بوده نزد عموم مطرح نبوده که بحث ذره و شکافتن ذره با اینها بکنن. اینا همش در حال گمان بر گمان و نادرست بر نادرست انباشتن است. توجه میکنید یک خطا بر خطا، ظلمت بر ظلمت، به دلیل عدم توجه به ماهیت اون مؤلف و ماهیت اون کتاب که اون مؤلف تعریف کرده، که اصلا این چه در سر داشته و این چه میخواسته بگه و کل این کتاب رو که گونه و مولانا اصلا به این علوم اعتنایی نداره، اصلا این رو دوست نداره. می گفتش میزه کاره های علم فلسفه یا نجوم و علم و طب و هندسه که تعلق با همین دنیستش و به افتر آسمان برمیستش، این همه علم بنای آخر است که اماده بوده با و اشکر است، بحر استقای حیوان چند روز نامان کردن اون گیجان رموز، از این علمای علم فلسفه اون گیجان. می گفت اینا علمشون که علم نیست، اینا علم بنای آخره، اینا تمام همتشون که آخر دنیا رو آبادتر کنن. البته از چشمی یا آرز نگاه کنیم همینه دیگه، بالاخره این دنیا رو یا آخر بگیرید یک زندان بگیرید، اینا یا زندان های خوب بنا میکنن یا آخرهای خوب، برای اینکه زندگی رو توی دنیا مرفه‌تر و لذیذتر و مطلوب‌تر بکنن. برای یا آدمی که اصلا فکر یک زندگی دیگری است، این هیچ اهمیتی نداره، دانستن و ندانستنش اصلا علم محسوب نمیشه. توجه کنید که بعد اون آقا کوششی بکنه در یافتنش و یا فخری بفروشد در گفتنش، هیچ کدوم. توجه کنید در همین ابیاتی که خوندم و جاهای دیگه مولوی فراوان داره، صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را نداند آن زلوم، داند اون خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خرید، تو همی دانی یجوز و لا یجوز، این ندانی تو که هویی یا عجوزی، جان جمله علم ها این است، این که بدانم من کیم و یومی، که همه چی بلده، همه چی میشناسه خودش رو نمیشناسه، خاصیت و ارزش همه چیز رو میدونه، خاصیت و ارزش خودش رو نمیدونه، میگه این جهالته، برای که کوه کوه دریا دریا علوم میداره، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است، همه چیز رو قیمتش رو میدونه، حتی وقت خریدن چونه میزنی سر کلا نداره، اما خودتو همینطوری مفت و مجانی رو گردنی، هیچ هم باشد نیست. ببینید حرف مولانا اینجاست، این نکته ایست که میخواد تعلیم بکنه، بقیه چیزا رو اصلا نباید اهمیت داد، نباید اون رو افتخار مولوی و اهمیت کتاب مثنوی دانست که مثلا از بمب اتم و از هسته و اینا سخن نیست.
بر همین قیاس مولوی هم بالاخره راهبر و انبیا بود دیگه، بر همین قیاس من میخوام بگم پیامبر ما از اونها این انتظار رو نداریم، اونا این انتظار رو در کسی برنیانگیختن. قرآن وقتی که میگه پیامبر آمده میومد یکی شما تعلیم بکنه یا علمه همون کتاب و حکمت، کتاب و حکمت به مردم یاوزه، نگفته ریاضیات و طب و غیره اینا رو که نگفته و اینا رو نیاموخته. من از من این یه نوع بهره برداری نادرسته، این یه جور تنزیل دادن قیمت این کتاب یعنی قرآن است که ما به دنبال این جور مطالب درش بگردیم. این دونست چی نمونستی شما اصلا باید پروفسور ریاضیات بوده باشید بعد از اینکه اشتاها دو و علاوه پنج مثلا چند میشه، ولی این سوال هم شرط بشه کرده از اون، ولی حرام کردن اون محضره، حرام کردن اون پروفسور رو اون خیلی نباید این سوال رو جواب بشه، ولی سوال های مهمتری از اون بکنید اگر دارید، اگر در اون سطح هستید اونا رو از اون بخواد، نه اینکه اون رو مصرفش کنید برای اینکه شما جمع تفریق معمولی یاد بدید، اون رو شما بگید میتونید یاد بگیرید. این چنین است.
به نظر حضرت فاضلی دین اسلام تفاوت بیشتری دارد یا دین مسیح کتاب تبریک مسیح جدول؟ چرا؟
حالا من در سخنان خودم نکته ای گفتم که به یه اعتبار هم جواب این سوال بود و هم به یه اعتبار میشه گفت اصلا اعتراض از مطرح کردن این سوال و نوعی کنار گذاشتن صورت این مسئله. من فکر نمی کنم ما بتونیم راه به جای ببریم. البته خب مسلمان ها عقیده دارن و هم دارن چنین بیاندیشن که دین اسلام اکبر از سایر ادیان، همچنان که بقیه ادیان هم فکر رو میکنن، یعنی مسیحی ها فکر میکنن که مسیحیت بهتر و کاملتر از اسلام. اون شعر سعدی رو هم به یاد داره دیگه، گفت یکی یهود و مسلمان نزاع میکردن چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانم، به تیره گفت مسلمان که گر قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند گر دروغ زنم هم جزو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این یک واقعیتیست که سعدی را به این صورت بیان کرده. به نظر من به کار ما میاد چه میدونی داره ما اصلا این مسئله را مطرح کنیم. من اون شعر مولانا که خوندم من همون گفت صورت کوزه است و گفت می خدایم میدهد از جام زبید. شما این رو در یاد داشته باشید که موضع من این است، ما کنار این دریافت دنیا آمدیم، ما توی این شهر به دنیا آمدیم، ما عاشق این زیبارو شده ایم. چه دلیلی اصلا، چه اصراری است که ما بگیم این از اونها خوشگلتری یا نیست؟ اصلا این زیبایی تقریبا کم کم این جمعه سابجکتیف پیدا میکنه. همون که باز مولوی داره میگه گفت لیلا را خلیفه کن تویی کس تو شد مجنون پریشان و غلی. لیلا را خلیفه صدا زد که تویی که اینقدر مجنون برای تو دیوانه شده و سر به بیابان ها زده، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، کنت خیلی خوشگل نیستی از تو خوشگل تر. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را. ببینید اینجا در واقع یه رابطه اینجوری هم برقرار میشه، وقتی که این محشوق در چشم شما زیباست، در چشم شما زیباست، ممکنه یکی دیگه اون زیبا نبینه و اصلا وقتی که شما نمیتونید داوری کنید که کی زیباتره یا نه، برای یک عاشق معشوق او زیباترین زیبایان جهانه، زیبایی دیگه اصلا زیبا نمیبینه. لذا شما چه سوالی است که بکنید؟ شما برید بشید یه عاشقی بگید که از این معشوقتون مگه قشنگتر و خوشگلتر پیدا نمیشه؟ این سوال برای اون بیمندی کاره میگه خاموش چون تو مجنون نیستی. بله همون شعر حافظ گفت شبی مجنون به لیلا گفت که محبوب بی همتا، تو را عاشق شبر پیدا ولی مجنون نخواهد شد. این قصه ایست که برای ما گفتن همشون. به همین دلیل بود که من اصلا میخواستم بگم که از این سوال رو نباید طرح بکنیم. ببینید ما عاشق یک معشوق کردن کافیست دیگه، و از دست او شما شراب معرفت میگیرید بسیار عالیست و همین به شما سعادت میده، به شما زندگی میده، حیات معنوی میده، کافیست دیگه. حالا دیگران در مورد معشوق خودشون هر داوری میخوان بکنن که بکنن، در مورد معشوق شما هم هر داوری میخوان بکنن. توجه بکنید، شمایی رو فعلا این مناسبتی که پیدا کردید. من مثال زبان فارسی که زدم من همین بود. ببینید شما اگه بگید زبانهای دیگه بهترن و بدترن از زبان فارسی، منم خیلی حاصلی نداره این سوال. اگه از من بپرسن برای من اینا حقیقتا نمیگم بهترین زبان زبان فارسی برای من، به دیگری کاری ندارم، دیگری را امکان نمی کنم اصلا، ولی من واقعا لذتی از این زبان میبرم، بهره از این زبان میبرم، از هیچ زبان دیگر نمیبرم. اونقدر در کام من شیرینه و یک شعر مولوی، یک شعر حافظ، یک ماه من کیف میکنم، از هیچ زبان دیگه من این بهره را نمیبرم. حالا شما ممکنه بگید آقا زبان فرانسه شعر لاماتین من بنا قبول دارم، خیلی عالیه و یه فرانسوی هم خیلی از لاماتین همون لذت‌ها رو ببره. من هم هیچ دعایی ندارم که برم به خود بگم که شما بیا عاشق مولانا بشین، که نمیشه، که اصلا اون رابطه رو نمیتونه با مولانا برقرار کنه چون اون زبان نداره اصلا. توجه می‌کنید من برای حجاب یه جوری از راه جور و با واسطه ممکنه یه چیزی دریابه و از مولوی که درکی بکنه، ولی اون کجا با اون کسی که در واقع با مولوی رابطه مستقیم داره. گفت که دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. اون دود رو میبینه میگه پس قلبم پشت دیواری آتش است. ما مثلا آتش نشستیم، ما دیگه احتیاج نداریم که دود رو ببینیم، ما خودمون با این آتش خوش. که دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. لذا من زبان فارسی رو هم همین جوری می‌بینم و این هویت دینی که پیامبر برای مسلمان‌ها درست کرده و همین دلیل شما این هویت رها کنید و به هویت دیگه برگردید. خب چرا رها بکنید؟ چرا؟ وقتی که این به شما نزدیکتر، معنا بخشتر سنتی شما و اجداد شما در دل او پدید آمدید، هر کاری هم میخواد بکنید با همین بکنید. میخواید سنت تحذیب کنید، تصحیح کنید، تجدید کنید، خرافاتش رو به جز باقی رو با همین بکنید که میکنیم ما. و نهایتا مثل یه حوزی که خب شما منظر شماست، کجا میخواید بریم؟ اگر هم هست هم تمیزش کنید و هم آشنا کنید. بنابراین من اون سوال رو خیلی سوال داره میدونم. ببینید پیامبر اسلام هم با ادیان دیگه این کارو نکرده، یادتون باشه ایشون هم باید در وقت میکرد یا مسلمون بشه با وصفه این گونه که نمیخواد بشی خب نشی. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیان سر یه نقطه مشترکی که داریم سر همون نقطه بکنی، یه خدا رو بپرستیم، یه یکی دین و همه مشترک به همین ما اتفاق میکنیم، بیشتر از این ازشون نخواست. ادیان هم حقیقتا اینطوری هم یک هسته‌ای دارن و مغزی دارن، بلکه پوسته های محافظ دارن. این پوسته های محافظ شکل های مختلف میگیره، شکل فقه میگیره، شکل سه شکل میگیره دقیقا که بخوام ارز کنم، فقه، اخلاق و اینستیتوشن ها، یعنی نهادهای اجتماعی. این سه تا در واقع پوسته ها یا لباس های هستن که به تن اون مغز میدن. شما یه اصول اخلاقی و رفتارهای اخلاقی دارید که با اون رفتارهای اخلاقی می کوشید و می توانید که اون مغز را حفظ کنید. به دور اون تازه یک پوسته از آداب فقهی کشیده شده، به دور اون تازه یک پوسته از اینستیتوشن ها و نهادهای اجتماعی کشیده شده. اینا همه نقش تو در تو و محافظ دارن. سیاست اون بخشیست که و خصوصا شیوه سیاست و آیین شهریاری همون نهاد اجتماعیست که ساخته میشه. این پوسته ها و این نهادهای اجتماعی ارزششون همه ارزش های بلعرزه، یعنی خودشون به زیاد مطلوب نیستن، به میزانی که به بقای اون نقض کمک میکنن مطلوبن و اگر این روزی نقش معکوس پیدا کنن، یعنی نه تنها به مغز خدمت نکنن جایی که احیانا خیانت بکنن، در صورت پاک از ارزش میفتن و به هیچ وجه جمود و شکل و جمود و صورت نباید برد. توجه فرمودید؟ خب این حکم کلیه. الان من میخوام بگم ببینید ما وقتی که میگیم در یه جامعه دینی سیاست باید حاکم باشه، یا اینکه اسلام هم دعوت به یک شکل خاصی از سیاست و حکومت کرده، این شکل خاص از سیاست و حکومت به فرض که در متن تعلیمات اسلامی هم وجود داشته باشه معنایی نداره و نقشی نداره جز اینکه کمک کنه که آدمیان به اون مغز و اون قانون و گوهر اندیشه دینی برسن که خداگرایی است، که تجربه دینی است، که عدالت است، که آزادی درونی انسان است و امثال اینا. خیلی دیگر معنی دیگری نداره. به همین دلیل هم این صورتها هیچ کدوم اصالت ندارن. نه اگر این صورت گفتش که نظر اسلام این است که تا قیام شیوه حکومتی ولایت فقیه باشه، به نظر من حرف کاملا باطل است. هیچ صورتی اصالت نداره، هیچ صورتی اصالت نداره. و یا اینکه اگر اومد و گفت مثلا حکم اسلام در باب تجارت اینه، حکم اسلام در باب نان ارث اونه و اینا، تا یوم القیامه همین هست که هست، شما نباید برید این حرف رو. ببینید اینا تمامشون احکام بلحظه و ارزششون به میزان خدمتی است که به اون کور و به اون کانون میکنن. اگر نکنن اینا از ارزش میفتن و دیگه نقش خودشون رو نمیتونن بازی کنن، باید کنار بذارن که چیز دیگه بر جای اونها نشون. سیاست در اینجا از همه مهمتره. ما در مورد تئوری های اصطلاحات قبلی بودن چند گونه میتونیم داوری کنیم. یکی که بریم رو دل فقه و با همون شیوه های فقها بررسی کنیم ببینیم همچین نظریه در فقه اسلامی هست یا نیست. یه راهی که بنده کار نمی کنم، خب از این راه شما به این نتیجه میرسید که نظریه ولایت فقیه یه نظریه جوانی در فقه شیعه، یعنی قدمت و سابقه طولانی نداره. دومی که نظریه ماندوریتی زن اقلیتی از فقه های شیعه به این قابل بودن، نظریه اکثریت نیست. به تاریخ فقه که مراجعه بکنید حداقل نتیجه که بگیرید اینه، بگیرم باید هیچ کسی باید مخالف باید. اولا نظریه اقلیت بوده، ثانیا نظریه جوان است، کم عمره، از دو قرن عمرش بیشتر تجاوز میکنه. این میشه از نظر فکر. معنای این که این تئوری اقلیت این است که یه اکثریتی خلاف این نظر دارد، ازا یه نظریه کاملا کنترولشیاله، یعنی پر اختلاف نظریه است که برسرش مشاکل است، اتفاق رأی مطلقا وجود نداره، یه اقلیت موافق و یک اکثریت مخالف هست یا بی‌طرف هست. پس این داوری است که شما از طریق فقه میکنید. ممکن شما خودتون حتی فقیه باشید و به تاریخ فقه و به آراء فقها این کاری نداشته باشید، بروید اول و اول به سرچشمه ها ببینید که آیاتی یا روایاتی که مبنای این حکم یا این فتوا و این نظریه فقهی قرار گرفته کدام بودن، اونا رو خودتون فقیهانه جرم تعبیر میکنید و به یک رأی فقهی جدیدی برسید. این کارم در صورتی که شما فقیه باشید و اهل رأی باشید میتوانید انجام بدید. کسانی هم که انجام دادن کمابیش نتیجه همین شده که عرض کردن، یعنی یا در این اردوگاه ایستادن یا در اون اردوگاه اکثریتشون آنچنان هم و اقلیتشون اینچنین. بنده خودم رفتم به مهمترین روایتی که فقها رو استناد میکنن که همون مقبوله و مرد نه زده باشه، من معتقدم همچین دلالتی نداره هرگز، برای خود اینکه بحثش نیست. یک کسی سر یه دینی و ارثی به امام مراجعه کرده و امام هم گفتن در این موارد که شما به استراف دارید یک کسی رو پیدا کنید که حلال و حرام ما رو میدونه، اون حکمیت رو دارید. برای این راست اگر این اختلاف این دعوه رو سر میراث با کسی پیدا نکرده بود و به امام مراجعه نکرده بود، این حکم صادر نمیشد. بعد ما میبینیم که تئوری که حکومت اسلامی بر این مبتنی است، پیغمبر نگفته، امام هایشون نگفتن، منتظر موندن یه نفر سر سمیلاس دعواش شده رفته پرسیده و یه جمله مبهم چند پهلوی گفته شده که خیلی از فقها هم میگن اصلا این معنا رو نمیده، بعض هم میگن اون معنا رو میده. من به نظرم نمیاد. آخه میبینید هر چیزی یه سخت بزرگی شما مخواهید بزنید سوخته هاش باید مناسبه با اون باشن. باری این از جهت فقیرانه، اما نرده به یارانی نیست، یا دست کم در این بحثی که امشب کردن راه دیگر نشون بید. تئوری سیاسی اسلام هستی که نخواد باشه خادم کانون و گوهر اندیشه دیگیست، به خودی خود موضوعیت نداره. این خیلی چیز مهم نیست. ببینید که قرآن میگه اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت ببرزیدتون به تقوا نزدیکتره. این حتی خود عدالت مهمی، تقوا از اون مهمتره. و چون عدالت راه به تقوا میبرد، عدالت هم مطلوب واقع میشه. یعنی یک چیز بالاتر و مطلوبتر از اون داریم. در یه نظام دینی یه کور داریم، یه کانون داریم، بقیه چیزا خدمتگزار بودن. اگر نتونستن خدمت بکنن، وقتی که باید معافشن و بازنشسته شکن. شما باید ببینید امروزه در جهان جدید خلاصش اینه، چه نحوهی و چه نظامی از حکومت و سیاست میتونه به اهداف و غایات اصلی دین و انبیا خدمت بکنه. اون میشه حکومت دینی. هیچ شکل بیشتر این شدهی هم نداره. امروز ممکن شکل الف باشه، فردا شکل ب باشه، و مادام که خادم قایات دینی است، دینی شمرده میشه، و وقتی هم که نبود، دینی شمرده نمیشه. همین دیگه. این اهمیت نداره که توش قرآن هم نوشته باشه یا ننوشته باشه، برای اینکه اونم باز قیودی داره دیگه. شما ببینید که ایام 12 قرن نماز جمعه رو تعطیل کرده بودن، ولی قرآن نماز جمعه گفتن یک شروطی داره که اگه اون شروط نباشه نماز جمعه نباید خوند. یعنی اینا خیلی مهمه. اینا به شما نشون میده که این میزان فلکسیبیلیتی، یعنی این اطاف پذیری احکام فقهی رو، که هیچ کدوم اصالت به ذات ندارن، همه خادم اون گوهرن. اگر خدمت گذاری میکنن که ادامه پیدا بکنه، اگر هم نمی کنن که دیگه باید بازنشسته شون کرد و یک خدمتگزار دیگری به جای اونها بود. بنابراین من پاسخم به این سوال که در واسه تقریبا پیده همچنان که گفتم دیگه تکرار نمی کنم، ملاک و معیاری که بنده دارم این هستش که آیا نظام در واسه تقریب باعث میشه که تجربه های دینی، باعث میشه که گرایش دینی در مردم تربیت بشه، باعث میشه که مردم در یک زندگی دینی احساس و آزادگی بیشتری بکنن، یا اینکه اینا درست به عکس میشه. اگه به عکس بشه و شما باید تصمیم خودتون میدونید و جمعه به یه شکل خاصی و هیچ برای مقتضای دینداری نیست، در هر سطحی از سطور که باشه. و سریعتر هم میخوام از کنم، نه ما هیچ نظام سیاسی ویژه‌ای در اسلام نداریم. ما باید بنشینیم و با تعقل بهترین نظام که خدمتگزار اون قانون و گوهر دینی باشه در هر دوره پیدا بکنه. درست شبیه بقیه احزار رو بمونه. اگه کسی به شما بگه که پیامبر گفتن که با قیام و قیامت شما باید به شمشیر جنگ بکنید، شما هم نپذیرید. نه این دنبال این که بگید روایت های سندش درسته یا نه، اون راه را بیشتر نیست. بایدشون این که با شمشیر وسیله است. پیامبر هیچ وقت بودی که وسیله نمیاد سرمایه بذاره کنید، یه وسیله عوض میشه. ولی یه روزی میشه هواپیما های جنگی. خب شما از اون سوالیه، این اصلا غیر معقوله که حریف شما با هواپیما بزنید، شما هنوز شمشیر رو خجر ببستید. این لازم نیست که شما بدونید اون روایت ها اون راوی ها که من گفتن راست گفتن دروغ گفتن، احتیاج به اونها نیست. شما باید از مسئله دیگری در این باره فکر بکنید، جور دیگری داوری بکنید. در این زمینه سیاست هم عین شمشیر و خنجر یک وسیله است، هر چیز دیگری هستن. اینا همه جنبه ابزاری دارید و این ابزار ها اگر کند بشه نمیشه به کار گرفت، اگر نه کند نیست و تیز خود به کار میگیره. حالا من اتفاقا در نشام آوردم، گفتم به رایت فقیر خوبه که مطرح شد و مسند نشست، امتحان خودش رو خواهد داد. و ما نه فقط بر مبنای اصول و امور نظری، بلکه بر مبنای تجارب مشهود عملی در باره او داوری خواهیم کرد. و خواهیم فهمید که بالاخره به بست عدالت کمک میکنه یا نمیکنه، به بست حریت کمک میکنه یا نمیکنه، به تعمیق تجربه دینی کمک میکنه یا نمیکنه. اینا مراکای ماست و اگر کرد که نه مطلوب، و اگر نکرد مثل هر وسیله دیگری بدون شرمندگی میگیم دوران شمشیر رو سپری شده و سخن نو را که نو را حلاوتی است دیگر.
سوال در ذهن خیلی مخاطبای ایجاد شده، آیا این تعلیق پذیری روش ها و برنامه ها که در حوزه دوره سیاسی از اتحادی اشاره فرمودید و تمرکز کردید در حوزه عبادیات، برنامه هایی که مشخصا مثل نماز، روزه و حج تنظیم شده، خب قهوه نام، بوسه ذکر، بوسه ایمان، بوسه آرامش هستن تو جوهر ها و نامش، آیا اینا قابل درکی هستن در از نظر اسلامی؟
ببینید علی الرسول یعنی این پرینسیپل برای همه قابل تغییرات، منتها در مورد احکام عبادی به دلیل اینکه مسائل خفیه دارن، یعنی ما نمیدونیم که مصلحتشون چی بوده، اینا سرسختی میکنن، یعنی دایی برای تغییرشون خیلی دیر پیدا میشه یا هم پیدا نمیشه. ولی احکام اجتماعی نه، به دلیل اینکه اینها احکام یعنی مصالح آشکار اجتماعی دارن، دوایی تغییر که پدید بیاد انسان جواز تغییر رو هم از اونها استخراج میکنه. در مورد احکام عبادی این چنین نیست به اون سبب که عرض کردم، و یا اونا هم شروطی دارن که با شروطشون اونها رو قید و محدود میکنن. از کردم نماز جمعه رو شدن نوازه هم تحصیل کردن، اصلا نمیدونستن که چون نماز دیوبت همیشه باشه بودن همه شرایطی داره، فقط در شرایطش باید اجرا بشه، بنابراین در اونجا هم این انعطاف هست، گویی که این انعطاف در اونجا اونچنان که در مورد احکام اجتماعی هست ظاهر نیست، چون ما به مصالح اونا دسترسی نداریم.
قطعاً چنین خواهد بود که به مصالح بدون موارد بحثشون برای استاد رو کنم، ولی که از حوزه عبادات از صحیح آیات این استفاده می شود که در نفس جل احکام مصلحت کرد اخر سلاته ذکری، این اون ذکری که یک تجربه نبوی است، اصلا برسید این سلات برسید این نماز حاضر می شود و بدون این نماز اون آرامش اصلا حصول پیدا نمی کنند. این سلاته تنها عامل فحشای آرمان کرد، همین رکن مخصوص عامل دوری شما از شیطان به شیطانت می شود.
خیلی خواهد اشاره بکنم مرافع داشته بگه برمایش شما با عرض بنده قدر مدام این که این کار رو میشه کرد و نماز ذکر رو پدید میآورد و ما دلیلی نداریم برای ترکش، بلکه همه دلائل رو داریم برای اقامهش، میخواد اقامه کنیم دیگه، یعنی چیزی نیستش که بتونه اون رو تأکید بکنه. من دارم به شکل خیلی تئوریک کار رو عرض میکنم، میگم که یک فرضهایی میتوان کرد که در اون فرضها نشان داده میشود که اینها صورتند و خودشون ماهیت نیستند، به اصطلاح عرضند، منطقه اینها یک اعراضی هستند که چون ما آلترناتیو براشون نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم به جای خودشون باقی میمونن. بله همونطور.
و تکمیل کنم فرمایش اصلاحی و اعراض که رنگ عرفی داشته باشن،
بله اجتماعی و عرفی،
ولی که نواسی و ولی که در مقولات دینی که ولو به صلاح به اصاله انبیاء با آن نپرداختن تغییر ندن، ولی بالعرض انبیاء واضح آنها بودن، مثل خود فایده نماز، نماز و عرف، ولی نماز رو پیامبران اقامه کردن و مردم به دعوت به نماز کردن، پس خود این مصلحتی دارد و مانند شرب خمر.
برای من ذکر مصلحت هم مصلحت خفیه داره دیگه، ما بر مصالحش هم خیلی آشنا نیستیم، به همین دلیل مادامی که مصلحت خفیه است در دل این صورت اون مصلحت تأمین می شود، وظیفه این استش که ما این رو اجرا کنیم.
چه که مصادره
قبلی که استاد محترم بانه هست گرمشان حسن خاتمتی داشته باشن برای مجلس امشب ما که از هر روزی روزتر بود این شب و آن لیلت آخری که خداوند وعده میدهند به انسانها که تکرار میشود در حیات انسانها لحظاتی که انسانها غایت حیات خود رو بفهمند خودشان رو بشناسند و لحظاتی تأمل کنند و فکر بکنند و دیگاست که در دینداری معرفت اندیش و تجربت اندیش بازار به تأمل میشیم و تأمل میکنیم تا واجد تجربه های اولیا و انبیا شدیم. این است که شیفتگان زیاد دارن آقای دکتر عبدالکریم سروش و امشب برای مرکز اسلامی بیان نور و برای جمع حاضر و برای شخص خود عقیل شبی فراموش ناشدنی که شب اول و شب آخر نخواهد بود که از خدای متعال مسئلت میتونی شب تکرار شود و هر شب ما شده قدری باشد. در دل جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت آمدی کاتش در این عالم زمین و نگشتی کانه کردی عاقبت ای درش قد عالمی ویران شده قصد این ویرانه کردی عاقبت من تو را مشغول می کردم دلا یاد آن افسانه کردی عاقبت عشق را بی خویش بردم در حرم عقل را بیگانه کردم عاقبت دستای التجا و التماس به درگاه الهی را تا هم می کنیم با نفس گرم حضرت استاد عبد الکریم سروش. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی فیض خاطیر شد نصیب همه ما بگرداند و تجدید در فرج حضرت مهدی عنایت بفرمایید.
من تمام سپاسگزارم واقعا از همه دوستان از خواهران برادران و این رو نوعی کامیابی برای خودم میدانم که امشب اینجا توانستم حاضر بشم و دوستانم حقیقتا با کمال صبوری و شکیبایی و تحمل به سخنان بنده گوش فرا دادند و فسحت میدان ارادت آوردند و مرد سخنگوی هم توانست که گوی بزند و تشویق شما باعث شد که بندم اطاله کلام بدهم و امیدوارم که دلستمون بی بهره و بی برکت نبوده باشد که من با آقای مشکور از هر حیث مشرف من بودند و گرمی محبت ایشون هم بندم گرم می کرد. همچنین دوستان دیگری آقای حامی که اینجا خدمتشون آشنا شدم برادران دیگری که به نام نمی شناسند اما به چهره می شناسم دیک می ترسم ز کشف رازشان نازنینانم رو زیبت نازشان و ذکری نمی کنم از اونها ولی همه دوستان خیلی گرامی حقیقتا چنان می گفته شد شب نگاه ماندنی رو ایجاد کردن و می کنم که فیوزات روح پیامبر علیه السلام برکات و عنایات الهی بر همه شما فریضان باشه. این مجلس انشاءالله محل ارشاد باشه، دلهای از اینجا راه خودشون رو به سوی خداوند پیدا بکنن، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کنن در حق درویشان دعایی در حق ما هم دعایی بکنن که در اون صورت همه ما انشاءالله به نیکی و کمال و خجستگی بسیاریم. سال خجسته، روز و شب خجسته، دل خرم، لب پر لبخندی رو برای همه شماها آرزو میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.